کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
پیرمرد و دریا، شاهکاری از ارنست همینگوی، ترجمه نجف دریابندری، راوی امیر اردلان داوودی، تقدیم به پدر و مادرم. او پیرمردی بود که با تنها قایق پارویی‌اش در آب‌های خلیج ماهی صید می‌کرد. 84 روز می‌گذشت و حتی یک ماهی هم صید نکرده بود. 40 روز اول با پسرکی بود. اما بعد از مدتی پدر و مادر پسرک گفته بودند که چون پیرمرد در نهایت بدشانسی گرفتار شده، بنابراین دیگر موردی ندارد که او در قایق پیرمرد بماند. از این رو پسرک هم به حرف پدر و مادرش گوش کرد و عازم قایق دیگری شد و در هفته اول 3 ماهی درشت صید کرد. پسرک با اینکه در قایق او دیگر کار نمی کرد، اما از اینکه می دید پیرمرد هر شامگاه با دست خالی باز می گردد متأثر بود. با این وجود به پیرمرد کمک می‌کرد و تناب‌ها و قلاب ماهیگیری و نیزه و بادبان را برایش جمع می‌کرد. بادبان قایقش با گونی‌های کف اتاق بسته شده بود. بادبان همچون پرچمی که قصه شکستی جاویدان را بازگو می‌کند به نظر می‌رسید. صیاد پیرمردی لاغر بود و ظاهری استخوانی داشت. در پشت گردنش چین بزرگی بود و پوست صورت آفتاب سوختش در تابش آفتابی سوزان در آن گرم سیر مانند زخم سرطان به نظر می رسید. این لکه ها حتی تا روی پوست دستانش گسترش یافته بودند. کف دستهایش بر اثر کشیدن طناب قلاب ماهیگیری هنگامی که ماهی‌های بزرگ صید می‌کرد پینه بسته بود، اما این پینه‌ها هیچ یک تازه نبودند. این پینه‌ها به کهنگی کویر و بیابان قدیمی بودند. همه چیزش پیر و کهنه بود جز چشمانش که به همان رنگ آبی دریا بود و هنوز سرشار از شادی و نشاط زندگی. هنگامی که پسرک با پیرمرد از ساحل که قایق را کنارش بسته بودند بالا می آمدند، گفت:
سانتیاگو، حالا من می توانم باز با تو بیایم، چون کمی پول به دست آوردم.
پیش از اینها پیرمرد صیادی را به پسرک یاد داده بود و به همین دلیل پسرک پیرمرد را دوست می داشت. پیرمرد در پاسخش گفت:
نه، تو در یک قایق خوش‌شانس کار می‌کنی، همانجا بمان.
اما یادت هست که 87 روز حتی یک ماهی هم صید نکردیم و بعد از آن تا 3 هفته هر روز یک ماهی دراش صید می‌کردیم؟
پیرمرد گفت:
آری، یادم هست. می دانم که تو به خاطر این موضوع مرا رها نکردی و در این مورد هم شکی نداشتی.
پدرم مجبورم کرد که تو را ترک کنم. می دانی که من پسر بچه بیش نیستم و باید حرف آنها را گوش کنم.
می دانم، این بسیار عادی است.
پدرم آنقدرها هم ایمان و اعتقادی ندارد.
نه، اما ما که ایمان اعتقادی داریم، مگر نه؟
خب بله، وقتی بالا رسیدیم می توانیم تو را به یک آبجو مهمان کنیم. بعد هم اسباب و لوازم را به خانه ببریم.
پیرمرد گفت:
البته برویم میان ماهیگیرها.
آن دو در ایوان کنار هم نشستند. ماهیگیران به پیرمرد طعنه و کنایه می زدند و می خندیدند. اما او هیچگاه خشمگین نمی شد. عده‌ای دیگر از ماهیگیران که سال خورده تر بودند پیرمرد را برانداز می کردند و به حالش متاسف بودند. اما این موضوع را به رخش نمی آوردند و درباره عمق و جریانهای آبی که در آن به صیادی مشغول بودند خیلی مؤدبانه حرف می زدند. ماهیگیرانی که آن روز بخت یارشان بود حالا به ساحل بازگشته بودند و ماهی های درشت و بزرگ خودشان را از قایق بیرون ریخته بودند و در راسته‌ای که با چوب فرش شده بود آنها را به پهلو خوابانده بودند و انتظار اتومبیلی را می کشیدند که مخصوص ماهی کشی بود تا آنها را به بازار هاوانا ببرند. ماهیگیرانی که کوسه ماهی صید کرده بودند آن را به قسمت دیگری که در سوی دیگر آن محوطه بود برده بودند تا آن را با وسایل بالابر آویزان کنند، جگرش را بیاورند، دمهایش را قطع کنند، پوستش را بکنند و گوشتهایش را برای نمک سودن به قطعه های کوچکتر ببرند. آنگاه که باد از سوی مشرق میوزید بویی از کارگاه کوس ماهی ها که در کنار لنگرگاه و کشتی ها قرار داشتند به مشام میرسید. اما آن روز به دلیل وزش باد از سوی شمال آن بوی مخصوص ماهی ها به مشام نمیرسید و ایوان خیلی لذت بخش و آفتابی به نظر میرسید. پسرک داد زد:
سانتیاگو.
پیرمرد همانطور که گیلاسش را به دست داشت و به روزگاران گذشته و دوران عمری که پشت سر گذاشته بود فکر میکرد پاسخ داد:
ها.
پسرک گفت:
من میتوانم بروم و برای فردای تو کمی ساردین تهیه کنم.
نه، برو بیسبال بازی کن، هنوز توانایی پارو زدن دارم. روکلیف هم نور می اندازد.
دوست دارم با تو باشم، حتی اگر نتوانم با تو ماهی صید کنم. دوست دارم به نحوه دیگری خدمتی بکنم.
پیرمرد گفت:
تو برای من یک آبجو خریدی، حالا دیگر تو یک مرد هستی.
بگو بدانم، اولین مرتبه ای که تو مرا به قایق بردی من چند سال داشتم؟
5 ساله بودی. آن روز هیچ نمانده بود که تو بمیری، چون درست لحظه ای که ماهی تازه را توی قایق می کشندیم هیچ نمانده بود که ماهی قایق را بشکند و آن را دونیم کند. یادت هست؟
یادم می آید که چطور دومش را به زمین می گفت و تلاش میکرد و جای پاروزنی را هم شکست. مدام تکان میخورد. یادم هست که تو مرا به جایی که تنابهای قایق را میگذاری پرت کردی و من از همانجا تلاش تو و آن ماهی بزرگ و تکان شدید قایق را حس میکردم. شنیدم که تو چطور مثل آن کسی که با تیر به تنه درختی میکوبد ماهی را میکوفتی و بعد هم سر تا پای من بوی خون گرفته بود.
راستی همه اینها یادت هست؟ یا اینکه من برای تو ماجرا را تعریف کردم؟
من از همان اولین مرتبه‌ای که با هم به قایق رفتیم همه چیز را به یاد دارم.
پیرمرد به طرف پسرک برگشت و با چشمان آفتاب زده و با نگاهی اطمینان بخش و سرشار از مهر و عطوفت به او نگاه کرد.
اگر تو پسر من بودی آن وقت تو را با خودم به خارج می بردم و قمار می کردم. اما تو پسر پدر و مادرت هستی و داری در این قایق خوششانس کار می کنی.
می توانم برای تو ساردین بخرم. وانگهی می دانم از کجا می توانم 4 تکه توم ماهی تهیه کنم.
من توم ماهی امروزم را دارم. آن را توی ظرف نمک گذاشتم.
بگذار 4 تکه تومه ماهی تازه بیاورم.
پیرمرد گفت
فقط 1 تکه.
امید پیرمرد هنوز به نومیدی ننشسته بود. هرگز هم این گونه نمی شد. حالا با وزش بادی خنک هر دو احساس خوشی داشتند. پسرک گفت
2 تا.
پیرمرد با 2 قطعه طعمه ماهی موافقت کرد و ادامه داد.
اما تو آن دوران نباید دزدیده باشی.
شاید روزی این کار را بکنم، اما امروز آنها را خریدم.
متشکرم.
به این ترتیب فردا روز خوبی خواهد بود. بعد پسرک پرسید فردا میخوایی کجا بروی؟
به دور دست ها. وقتی انبر میگردم که با تغییر جهت داده باشد، تصمیم دارم بیش از سپید دم خارج بشوم.
پسرک گفت سعی میکنم او را مجبور کنم که به دور دست ها بیاید، که اگر تو ماهی بزرگی سید کردی ما هم به تو کمک کنیم.
پیرمرد گفت
اما او دوست ندارد به دور دست ها برود.
پسرک گفت نه، اما من چیزهایی را در دور دست ها خواهم دید که او نمیتواند ببیند، مثل بازی مرغ های ماهی خوار روی سطح آب. بعد هم او را تشویق میکنم که به خیال خودش دنبال گراز ماهی برود.
پیرمرد گفت
مگر چشمهای او این همه ضعیف است؟
آری، تا حدودی کور است.
عجیب است، او تا کنون به سید لاک پشت آبی نرفته، در صورتی که همین کار باعث کوری می شود.
پسرک گفت اما تو خود از سالها در ساحل مسکیتو دنبال لاک پشت آبی رفته ای و چشمهایت هم خوب کار می کند.
آخر من پیر مردی عجیب هستم.
اما حالا تو راستی قوت سیر یک ماهیر بزرگ را داری؟
فکر کنم قوت کافی برای این کار را داشته باشم. وانگهی برای چنین کاری فوت و فنهای مختلفی لازم است.
بیا وسایل را با هم به خانه ببریم. من تور ماهی را می برم، بعد هم کمی ساردین تهیه می کنم.
آن دو وسایل بادبان بستن را از قایق برداشتند. پیرمرد دکل قایق را روی شانه‌اش گذاشت و پسرک هم جعبه چوبی را با همه حلقه ها و پیچ ها و نیزه ماهیگیری و میله را برداشت و راه افتاد. جعبه چوبی با تومه ها در قسمت عقب قایق بود و چماق محکمی هم کنارش گذاشته شده بود. به هنگام صید ماهی های بزرگ از آن چماق برای ضربه زدن به سر ماهی استفاده می شد. کسی چیزی از قایق پیر مرد نمی دزدید، اما بهتر بود که بادبان و دکل و سایر وسایل را به خانه می برد، چون رطوبت هوا و شبنم برای این وسایل خوب نبود. هرچند پیرمرد مطمئن بود که اهالی آنجا چیزی از اساس و لوازم او نمی دزدیدند، اما با این وجود در مورد اینکه نیزه‌ای را که سر هم نداشت در قایق بگذارد یا نذارد دچار تردید شد. هر دو آمدند تا اینکه از دری که گشوده بود وارد کلبه پیرمرد شدند. پیرمرد لکن را با بادبان به دیوار تکه داد و پسرک هم جعبه چوبی و سایر ابزار ماهیگیری را بر زمین گذاشت. بلندی دکل به اندازه فاصله زمین تا سقف کلبه بود. کلبه از چوب نخ که آن را گوانو می نامیدند ساخته شده بود. در این آلونک تختی، میزی، چهار پایه‌ای و اجاقی زغالی روی زمین کثیف قرار داشت. روی دیوار بیدوام آلونک که هنوز از برگ‌های گوانو پوشیده بود، نمایی از مسیح بر فراز صلیبی و سیمای دیگری از کوبر باکره دیده می‌شد. این سیماها یادگار زن او بودند. روزگاری هم چهره‌ای از زن او بر روی دیوار بود که بعدها آن را برداشت، چون از تماشای آن چهره بیشتر احساس تنهایی می کرد. از آن به بعد آن چهره را لای پیراهن تمیز خود روی تاقچه گذاشته بود. پسرک پرسید: برای خوردن چه داری؟
یک کاسه برنج زرد با ماهی. دوست داری کمی از آن را بخوری؟
نه، در خانه غذا می خورم.
دوست داری برای خام کردن غذا برایت آتش روشن کنم؟
نه، خودم آن را گرم می کنم. باید هم برنج را همانطور سرد بخورم.
می توانم تور ماهیگیری را بردارم؟
آره که می توانی، آری.
آنجا تور ماهیگیری نبود. پسرک بیادش آمد که آن را فروختند، اما هر روز آن دو این اشتباه را تکرار می کردند. پسرک می دانست که در آنجا کاسه برنج و ماهی به هیچ عنوان وجود ندارد.
پیرمرد گفت: شماره 85 شماره بخت است. چقدر خوشحال می شوی اگر من یک ماهی 1000 پوندی شکار کنم و بیاورم.
من تور ماهیگیری را بر می دارم و می روم ساردین تهیه کنم. دوست داری در آستانه در زیر آفتاب بنشینی؟
آری، روزنامه دو روز پیش را دارم. وقت دارم که اخبار مربوط به بیسبال را بخوانم.
پسرک نمی دانست که موضوع روزنامه هم مثل برنج و ماهی جز به خواب و خیال است، یا اینکه به راستی حقیقت دارد. اما پیرمرد روزنامه را از زیر تخت بیرون آورد و گفت:
در بوتگاه شخصی به نام پرنکو آن را به من داد.
پسرک گفت:
وقتی ساردین تهیه کردم باز می کردم و سهم خودم را روی یخ نگهداری می کنم و فردا صبح آن را قسمت می کنیم. وقتی برگشتم آن وقت تو هرچه در مورد بیسبال خوانده‌ای برای من تعریف کن.
یانکی ها نمی بازند.
اما من از هندی های اهل کلیولند نگرانم.
پسر جان، تو به یانکی ها ایمان داشته باش. به دیپاچی های بزرگ فکر کن.
من هم از ببرهای دیترویت و هم از هندی های کلیولند می ترسم.
مواظب خودت باش. اگر مواظب خودت نباشی آن وقت باید از سرخ پوست های سینسیناتی و جوراب سفید های شیکاگو هم بترسی.
تو روزنامه را بخوان. وقتی برگشتم همه را برای من تعریف میکنی. پیرمرد:
خیال میکنی که ما باید یکی از بلیط های قمار دوره نهایی را با شماره 85 بخریم. فردا روز 85 است.
پسرک گفت
البته که ما میتوانیم این کار را بکنیم، اما در مورد 87 که رکورد بزرگ تو هست چه نظری داری؟
امکان ندارد باز اتفاق بیفتد. تو فکر میکنی میتوانی شماره 85 پیدا کنی؟
میتوانم یکی سفارش بدهم.
یک ورقه قیمتش 2.5 دلار است. از چه کسی میتوانی پول قرض کنی؟
خیلی ساده است. من همیشه میتوانم 2.5 دلار قرض کنم.
من هم خیال میکنم که بتوانم، اما خب سعی میکنم فرض نکنم، چون آدم اول فرض میکند بعد گدا میشود.
پسرک گفت پیرمرد، خودت را گرم نگاه دار. فراموش نکن که ما در ماه سپتامبر هستیم.
این همان ماهی است که با خودش ماهی‌های بزرگ همراه می‌آورد.
پیرمرد ادامه داد
در ماه می که هر کس می‌تواند ماهیگیری کند.
پسرک گفت
حالا من برای تهیه ساردین می‌روم.
هنگامی که پسرک بازگشت، پیرمرد روی صندلی در آستانه در به خواب رفته بود و آفتاب به غروب نشسته بود. پسرک پتوی سربازی را از روی تخت برداشت و روی پیرمرد انداخت. شانه‌های پیرمرد هنوز پهن و قوی بود. گردنش نیرومند و چین‌های پشت گردنش در آن حال خواب دیده می‌شد. و با اینکه سرش به جلو خم شده بود، اما چروک ها زیاد به نظر نمی رسیدند. پیراهنش چندین مرتبه وسته خورده و شبیه بادبانش شده بود. وسته ها زیر آفتاب نمک رنگ باخته بودند. سر و جمجمش به نظر می رسید، چشمانش فرو رفته و مثل این بود که در صورتش دیگر زندگانی نیست. روزنامه روی زانویش رها شده بود و سنگینی دستهایش نمی گذاشت تا باد غروبگاهان روزنامه را از روی زانویش ببرد. پاهایش لخت بود. پسرک او را به همان حال باقی گذاشت و رفت. دیگر بار که بازگشت دید پیرمرد هنوز خوابیده است. گفت
پیرمرد بیدار شو.
پسرک دستش را روی یکی از زانوان پیرمرد گذاشت و در حالی که دست خود را تکان می‌داد او را صدا زد. پیرمرد چشمانش را گشود. برای یک لحظه به نظر رسید که دارد از راه بسیار دوری باز می‌گردد. چشمانش یک لحظه خیره ماند، تبسمی کرد و از پسرک پرسید
چه چیزی تهیه کردی؟
پسرک گفت
شام. حالا میخواهم با هم شام بخوریم.
من خیلی گرسنه نیستم.
جلو بیا و غذا بخور. تو نمیتوانی سیر کنی و نه غذا بخوری.
پیرمرد همانطور که بلند میشد روزنامه را برداشت و به او گفت
میخورم.
بعد پتو را تا کرد و پسرک گفت
پتو را دور خودت جمع کن. تا موقعی که من زنده هستم تو نمیتوانی با نخوردن غذا ماهی صید کنی.
پیرمرد پاسخ داد
پس بهتر است تو زیاد عمر نکنی و از خودت هم مراقبت بکنی. داریم چه میخوریم؟
نخود سیاه و برنج، موز سرخ شده با کمی خورش.
پسرک غذا را در دو بشقاب فلزی که از ایوان آورده بود ریخت و دو دست قاشق و چنگال و کارد را از میان دستمال سفره از جیبش بیرون آورد. پیرمرد پرسید:
این ها را چه کسی به تو داد؟
مارتین، صاحب آنجا.
باید از او تشکر کنم.
پسرک گفت:
از او تشکر کردم، تا دیگر احتیاجی نیست که از او تشکر کنی.
من بعد از قسمت شکم ماهی بزرگ کمی به او پیشکش می کنم.
پیرمرد به صحبت ادامه داد:
نمی دارم او چنین موهبتی را بیش از این در حق ما انجام داده یا نه.
فکر می کنم آری.
پس باید چیزی بیشتر از گوشت شکم ماهی به او بدهم. او همیشه به ما لطف داشته است.
دوتا آبجو هم به من داد.
من آبجوی قوطی را بیشتر دوست دارم.
این را می دانم، اما این آبجو توی بطری است. بطری ها را به او پس می دهم.
پیرمرد گفت:
تو چقدر مهربانی. حالا می توانیم بخوریم؟
پسرک با محبت خاصی پاسخ داد:
توی این فکر هستم. دوست نداشتم بیش از آن که تو حاضر بخوردن بشوی شروع بخوردن بکنم.
خب حالا من حاضرم. وقتی برای شستن می خواستم.
پسرک فکر کرد پیرمرد کجا دستش را شسته است. منبع آب حدود دو خیابان پایین تر از جاده است. من باید برای او از آنجا آب بیاورم. بعد به فکر کردن ادامه داد:
صابون، حوله، یک حوله خوب احتیاج دارد. چرا من باید اینقدر به فکرش باشم؟ بایست برایش یک پیراهن تازه و یک ژاکت برای زمستانش و یک جفت کفش و یک پتوی اضافی تهیه کنم.
پیرمرد گفت: خورش خیلی خوشمزه است.
خب از بیسبال برایم تعریف کن.
پیرمرد با شادمانی گفت:
در اتحادیه ورزشکاران آمریکا همانطور که گفتم فقط یانکی ها هستند.
پسرک به او گفت:
آنها امروز بازی را باختند.
مهم نیست. دیپیاجی های بزرگ باز هم پا بر جاست.
آری، آنها مردهای دیگری هم در گروه خود دارند.
معلوم هست. اما همین موضوع کار را تغییر می دهد. برای مثال در اتحادیه های دیگر بین بروکلین و فیلادلفیا من باید بروکلین را انتخاب کنم. اما هر وقت به دیکسیلر و آن بازی جالبشان در پارک فکر می کنم.
هیچ چیزی جالبتر از آنچه که من دیدم نبود. او یک ضربه به توپ زد که توپ به دورترین جایی که میشد فکرش را کرد رفت.
یادت هست آن زمانی که آمد توی ایوان نشست؟ میخواستم او را به صید ماهی دعوت کنم، اما خجالت کشیدم. به همین دلیل از تو خواستم که از او خواهش کنی، اما تو هم که خجالت کشیدی.
می دانستم که کار ما اشتباه است. او باید با ما به صید ماهی می آمد. همین کار برای همه عمر برای ما کافی بود.
پیرمرد گفت:
من خیلی دوست دارم یک بار دیپیاجیو را با خودم به صید ماهی ببرم.
بعد ادامه داد:
میگویند پدرش ماهیگیر بوده است، اگر او هم مثل ما فقیر بود، آن وقت می فهمید فقیر بودن یعنی چه؟
پدر سینر بزرگ هرگز فقیر نبوده است. زمانی هم که هم سن من و با من بود، در انجمن بزرگی بازی می کرد.
آن روزها که من به سن سال تو بودم، کنار بادبان بزرگ کشتی استاده بودم که داشت آفریقا می رفت. از همانجا شیرهایی را که غروبگاهان به ساحل می آمدند و انجا می ایستادند دیدم.
این موضوع را می دانم. بیش از این برایم تعریف کرده بودی.
حالا بهتر است درباره آفریقا حرف بزنیم یا بیسبال؟
پسرک گفت: خیال می کنم بیسبال بهتر باشد. باز برایم از جان مک‌گراف بگو.
او سالها پیش عادت داشت که به ایوان بیاید. آدم خشن و بددهنی بود، به خصوص وقتی مست می کرد خیلی بددهن بود، همونطور که به بیسبال فکر می کرد به اسب هم می اندیشید. همیشه فهرستی از همه اسب‌ها را در جیبش داشت. پای تلفن هم که بود مدام از اسب‌ها حرف می زد.
پسرک گفت: او آدم با کله‌ای بود. پدرم معتقد است که او بهترین اسب نگهدار است.
پیرمرد گفت: چون او زیاد این طرف ها می آمد، چون اگر دورچر هم هر سال مدام به این طرف ها می آمد، پدرت او را بزرگترین اداره کنندگان و صاحب نظران به حساب می آورد.
راستین، حالا بهترین مدیر چه کسی است؟ لوک یا مایک گونسالس؟
خیال می کنم که هر دو در یک درجه باشند.
و بهترین ماهینگی هم تو هستی.
نه، من کس دیگری را می شناسم که به مراتب بهتر از من است.
پسرک گفت: خب، ماهینگیران خوب و گاهی هم محروف هستند، اما تو میان آنها از همه شایسته تری و از هر لحاظ.
متشکرم، تو مرا خوشحال می کنی. امیدوارم چنان مایه بزرگی در تور من نیفتد که در نتیجه تو نظرت نسبت به من برگردد.
اگر آنطور که خودت می گویی قوی باشی، هرگز چنین ماهی دیگری پیدا نمی شود.
پیرمرد گفت: شاید من آنطورها که خیال می کنم قوی نباشم، اما فوت فنهای مختلفی را می دانم که باعث می شود کارم را رو به راه کنم.
بهتر است که حالا به بستر بروی تا صبح زود سرحال بیدار شوی. من این وسایل را به ایوان می برم.
پس شبت بخیر. صبح تو را از خواب بیدار می کنم.
پسرک گفت: تو درست مثل زنگ ساعت من هستی.
پیرمرد گفت: سن و سال من زنگ ساعت من است. چرا پیرمرد ها اینقدر زود از خواب بیدار می شوند؟ آیا به خاطر این نیست که یک روز طولانی تر را در پیش داشته باشند؟
پسرک گفت: چیزی در این مورد نمی دانم. آنچه که می دانم این است که پسر بچه ها بیشتر و سنگین تر به خواب می روند.
پیرمرد گفت: من می توانم به یاد بیاورم که تو را به موقع از خواب بیدار کنم.
نمی خواهم که به خاطر او مرا بیدار کنی. آن وقت فکر می کنم که آدم بی ارزشی شدم.
می دانم.
خوش به خوابی پیر مرد.
پیرمرد اندیشید:
قلب من هم مثل قلب آنهاست، حتی دست و پایم هم به همان بزرگی و نیرومندی است. تخم مرغ‌های سفید را به خاطر قدرت و انرژی یافتن خوردم.
پیرمرد به خاطر اینکه در ماه‌های سپتامبر و اکتبر برای ماهیگیری قوی و نیرومند باشد، تخم مرغ‌ها را می‌خورد. گاهی هم یک لیوان روغن کبد ماهی می‌خورد. خوردن چنین روغنی برای هر ماهیگیری که دوست داشته باشد ممکن است. طعم این روغن از احوال آن کس که می‌خواهد صبح‌ها زود از خواب بیدار شود بدتر نیست. این روغن برای سرماخوردگی و زکام خیلی مفید است. می گفتند که برای درد چشم هم خوب است. در این موقع پیر مرد سرش را بلند کرد و دید که دیگر بار پرنده‌ای بالای سرش در حال پرواز است. با صدای بلند گفت:
ماهی پیدا کرده است.
اما نه ماهی پرنده‌ای از آب بیرون پرید و نه خبری و اثری از ماهی‌های کوچک بود. همانطور که پیرمرد به آب خیره نگاه می‌کرد، یک ماهی تونا از آب بیرون پرید و دوباره با سر درون آب رفت. رنگ ماهی در زیر نور آفتاب نقره‌فام بود. به محض اینکه در آب رفت، یکی دیگر از آب بیرون پرید و بار دیگر درون آب رفت. این ماهی ها در آن اطراف مشغول جست و خیز بودند. آب را به هم می زدند و به سرعت دنبال طعمه های خود می رفتند. ماهی ها صید خود را محاصره کرده بودند و او را به طرف خود حرکت می دادند. پیر مرد اندیشید:
اگر آنها با سرعت حرکت نکنند، من می توانم خود را میانشان برسانم.
پیر مرد می دید که ماهی ها چطور در آب تلاش می کنند و صید خودشان را بروی آب می آورند. پرنده خود را به سطح آب نزدیک تر می کرد. پیر مرد با خود اندیشید:
این پرنده خوب کمک می کند.
در این هنگام دست ماهی ها نزدیک قایق او، درست همان جایی که حلقه ای از ریسمان آویخته بود، رسیدند. پیرمرد پاروی خود را به آب زد و احساس کرد ماهی های کوچک تا چند اندازه سنگین هستند. گروه کثیری از آنها در حال حرکت بودند. تعداد آنها بیشتر می شد. موجی از رنگ سرخ و رنگ طلایی به چشم می خورد. در قسمت عقب قایق ماهی تحت فشار قرار داشت. ماهی های کوچک دور هم چرخ می زدند. چشم های درشت و غافل مرد پیر آنچنان خیره مانده بود که گویی فکر می کرد ماهی های بزرگ می توانند با حرکت دم خود همه ماهی ها را از دور خود متفرق کنند و نجات یابند. مرد پیر با پا ضربه ای به سر ماهی بزرگ زد. تن ماهی در انتهای قایق می لرزید. پیر مرد با صدای بلند گفت:
می تواند طعمه خوبی باشد. حداقل 10 پوند وزن دارد.
نتوانست بیاد بیاورد که چه مدت است دارد با صدای بلند با خودش حرف می زند. سالها پیش عادت داشت که برای خودش آواز بخواند. حتی آن روزها که تنها بود و از کشتی سید لاغ پشتها مراقبت می کرد، برای خودش آواز می خواند. شاید از همان لحظه‌ای که پسرک را در ساحل ترک کرده بود داشت با خودش حرف می زد، اما درست به یادش نیامد. هنگامی که او و پسرک با هم به صید ماهی می پرداختند، گاه در صورت لزوم حرف می زد. آن دو شبها و یا هنگامی که هوا طوفانی بود با یکدیگر صحبت می کردند. این کار برای او یک نوع قدرت محسوب می شد. قدرتی که به هنگام ضرورت انجام می شد. در دریا جز به هنگام نیاز نباید حرف زد. پیرمرد هم به این عقیده و رسم احترام می گذاشت. اما این مرتبه برخلاف عادت و رسم چندین مرتبه با صدای بلند با خودش حرف زده بود. آنجا هم کسی نبود که از پرحرفی او خسته شود. به خودش گفت:
اگر دیگران بفهمند یا بشنوند که من چقدر با صدای بلند با خودم حرف میزنم، تردید نیست که فکر میکنند دیوانه شدم. اما مهم نیست. ماهیگیران پولدار در قایقشان رادیو دارند و به اخبار بیسبال گوش میکنند و رادیو با آنها حرف میزند.
بعد با خود اندیشید:
حالا نباید به بیسبال فکر کرد. حالا وقت فکر کردن به آن چیزی است که من به خاطرش متولد شدم. من فکر کردم که امکان دارد اطراف دست ماهی ها یک ماهی درست و حسابی باشد. اما فقط یک ماهی فلگرد را که داشت غذا می خورد به تور انداختم. اما آنها دارند با تلاش بیشتر کار می کنند. از این علائم و نشانه‌هایی که روی آب است به نظر می آید که آب به سوی شمال شرقی جریان دارد. مگر می شود امروز همان روز امید باشد؟ شاید هم این جریانات آب و هوا مربوط به دگرگونی‌های جوی است که من از علم آن بی اطلاع هستم.
پیرمرد دیگر چیزی از ساحل دریا نمی دید، جز فراز کوه‌هایی که پوشیده از برف بودند و می درخشیدند. ابرهای سفیدی که به دامن کوه‌ها نشسته بودند و برفی به نظر می رسیدند. با آفتاب پرنور خورشید منشورهایی ایجاد می کرد. هزاران خط و خال که از گیاهان و جانوران دریایی روی سطح آب دیده می شد. پیرمرد فقط دنبال ریسمانهای خود را می دید که در آب ارغوانی به طور عمود قرار گرفته بودند. او عادت داشت همه ماهی های آن اطراف را تونا بنامد. تنها در هنگام خرید و فروش ناچار بود نام درستانها را تکرار کند. آفتاب داغ می تابید و پیرمرد سوزش نور آن را پشت گردن خود احساس می کرد. در حالی که پارو می زد، دانه های درشت عرق از پشت گردنش به پایین می چکید. فکر کرد:
کاش می شد همان طور که دارم قایق را می رانم چرتی بزنم و همانطور سرنخ ها را به انگشت هایم ببندم، تا اگر حرکتی در سر قلاب ها ایجاد شد از خواب بیدار شوم. اما امروز روز 85 است. باید شکار کنم.
در همین لحظه از سر قلاب حرکت شدیدی را حس کرد. این حرکت از اعماق آب پیدا شده بود. پیرمرد گفت:
آها!
بعد بیان که قایق را تکان بدهد، پارو را از آب گرفت. سر تناب را میان شست و انگشت چهارم دست راست خود گرفت. بعد هیچ حرکت سری و واکنشی را حس نکرد. تناب را رها کرد. یک بار دیگر حرکتی در تناب ایجاد شد. این حرکت تردیدآمیز بود. نه سنگین بود و نه قدرتی داشت. او با چند و چون این حرکت آشنا بود. در جرفای 600 پایی یک ماهی مارلین داشت ساردین هایی را که سر قلاب بسته بود می خورد. حرکت قلاب هم بر اثر تماس آن با دهان ماهی های تنا بود. پیرمرد تناب را آهسته گرفته بود. با دست چپ به نرمی آن را رها کرد که پایین برود. این کار را به نحوی انجام می داد که ماهی متوجه نشود. پیرمرد اندیشید:
در این فاصله باید قلاب از دهان ماهی آویخته باشد.
بعد گفت:
ماهی بخور، خواهش میکنم بخور. ببین در آن عمق 600 پا و در آن تاریکی چه غذای لذیذی داری. در آن تاریکی حرکت کن، باز برگرد و آن را بخور.
حرکت آرامی کرد و بعد از آن حرکت، حرکت سریع تری را حس کرد. این حرکت سریع هنگامی بود که ماهی می‌خواست ساردین را از سر قلاب بکند و کارش با اشکال مواجه شده بود. دیگر علامتی ظاهر نشد. پیرمرد با صدای بلند گفت:
بیا جلو، باز حرکت کن، آن را بکن. مگر آن همه لذیذ و دوست داشتنی نیستند؟ خب بخور، بعد تونا را پیدا میکنی. سخت تازه، سرد مطلوب، شرم نکن ماهی، همه را بخور.
پیرمرد همانطور که تناب را میان شست و انگشت چهارمش نگاه داشته بود، ریسمان های دیگر را زیر نظر داشت که مبادا سید در آب بالا و پایین رفته باشد. بعد به طعمه‌های دیگر توجه کرد. یک بار دیگر چشش مورد نظر در ریسمان احساس شد. پیرمرد با صدای بلند گفت:
آن را می‌خورد، خدایا کمکش کن که بخورد.
ماهی طعمه را نخورد، او رفته بود و پیرمرد خبر نداشت. پیرمرد تکرار کرد:
نه، امکان ندارد در رفته باشد. خدا شاهد است که او نرفته است. او یک دور میزند و برمیگردد. شاید قلاب گیر کرده و حالا یادش هست.
آنگاه احساس کرد ریسمان به آرامی تکان میخورد و خوشحال شد و گفت:
ها، داشت دور میزد، باز میگردد و آن را میخورد.
از تکانی که به تناب خورد خوشحال شد. ناگاه حرکت سختی در پایین قلاب احساس شد. این حرکت سخت ناشی از بدن سنگین ماهی بود. او گذاشت که تناب پایین تر برود. در این هنگام یک حلقه تناب را که برای استفاده در این مواقع گذاشته بود سر تناب بست. همونطور که داشت تناب را پایین می داد احساس سنگینی کرد و خوشحال شد. به خودش گفت:
عجب ماهی، تومه را کنار دهانش گرفته و حالا دارد با قلاب حرکت می کند.
بعد اندیشید:
او باز می گردد و تومه را می بلعد.
خیال دیگری به سر پیر مرد زد. اندیشید:
اگر خوش خیال شدم ممکن است مایوس شدم.
پیرمرد می‌دانست که ماهی بزرگی نصیبش شده. حالا هم در آن تاریکی‌های ژرفای آب‌ها قلاب در دهانش هست و دارد حرکت می‌کند. ناگاه احساس کرد که دیگر حرکتی نکرد. اما تناب همچنان سنگین بود. بعد سنگین و سنگین تر شد. تناب بیشتری را در آب رها کرد. بعد تناب را میان انگشتانش نگاه داشت. باز سنگین تر شد. تناب مدامن پایین می رفت. پیر مرد گفت:
کمی بیشتر بخور، کمی بیشتر. آنطور بخور که چنگک توی جگرت گیر کند.
بعد ادامه داد:
بعد خیلی راحت بیا بالا و بگذار تا من نیزه را توی گوشت تنت فرو کنم. خب، حالا حاضری؟
بعد با صدای بلند گفت:
حالا.
بعد با دو دست تناب را بالا کشید. بالا کشید. تناب به اندازه یک یارد بالا آمد. تمام بدن پیر مرد در برابر سنگینی ماهی مقاومت می کرد. ماهی یک بار دیگر دور شد و پیر مرد حتی نتوانست یک ذره از ریسمان را بالا بکشد. تناب اندازه کافی محکم بود. پیر مرد آن را برای صید ماهی های بزرگ تدارک دیده بود. هر وقت هم این تناب را از آب بیرون کشید، حباب ایجاد می شد. حباب هایی که مانند دانه های مروارید بودند. به هر حال بعد ماهی به حرکت در آمد و صدای شرشری درون آب ایجاد شد. پیرمرد خود را عقب کشید. محکم به قایق چسبید. قایق به آرامی به سوی شمال غربی در حرکت بود. ماهی یک نواخ حرکت می کرد و در آبهای آرام جلو می رفت. تومهای دیگر هنوز در آب بودند. از آنها هم خبری نبود. پیرمرد با صدای بلند گفت:
کاش پسرک حالا با من بود. این ماهی دارد مرا دنبال خودش میبرد. دارد افسار مرا میکشد و دنبال خودش میکشاند. میتوانستم تناب را محکمتر بکشم، اما او آن را پاره میکرد. باید تناب را همینطور نگاه دارم و اگر لازم باشد باز هم تناب دنبالش بدهم. باز جای شکرش باقی هست که دارد حرکت میکند و به عمق نمیرود. اگر تصمیم گرفته باشد که پایین برود، پس تکلیف من چه خواهد بود؟ من که نمیدانم، اما سرانجام باید کاری کنم. خیلی کارها میشود کرد.
پیر مرد تناب را پشت خود انداخت و همانطور که با قایق به سوی شمال غرب میرفت، خیره به چگونگی وضع تناب در آب مینگریست. با خودش اندیشید:
این مرتبه پاهی را می کشم. اون که نمی تواند برای همیشه حرکت کند.
4 ساعت بعد هنوز ماهی داشت قایق را دنبال خود می برد. تناب هم به سختی به پشت مرد فشار می آورد. پیر مرد به خودش گفت:
درست نیم روز بود که او را به قلاب انداختم. هنوز نتوانستم آن را ببینم.
پیرمرد پیش از این که ماهی به قلاب گیر کند، کلاه حصیری خودش را تا روی چشمانش پایین کشیده بود. لبه کلاه داشت پیشانی او را می سوزاند. خیلی هم احساس تشنگی می کرد. بیان که ریسمان را حرکت بدهد، به آرامی زانو زد و دست پیش برد و تا ظرف آب را بردارد. برداشت، آبی نوشید. باز به جای خودش بازگشت. جلوی قایق نشست. تصمیم گرفت که دیگر فکر نکند، بلکه همچنان شکیبایی و شکیبایی کند. به پیرامون خودش نگاه کرد. اثری از ساحل ندید. نه خشکی بود نه ساحل. اما دیگر این موضوع برایش چندان اهمیت نداشت. به خودش گفت:
من همیشه میتوانم راحت از راه هاوانا برگردم. حدود 2 ساعت به غروب مانده. ممکن است پیش از غروب آفتاب ماهی روی سطح آب بیاید. اگر هم تا غروب بیرون نیاید، خب احتمال دارد که وقتی مهتاب دمید بیرون بیاید. اگر آن موقع هم بیرون نیاید، شاید فردا صبح هنگام سپیددم روی آب بیاید. برای من هیچ چیزی مشکل نیست. به اندازه کافی هم نیرومند و شکیبا هستم. این ماهیست که قلاب در دهانش هست، نه من. اما عجب ماهی بزرگی است که دارد اینطور به من فشار می آورد. باید مکب قلاب را گاز زده باشد. کاش می شد او را ببینم. حتی یک بار او را می دیدم تا اینکه بفهمم فصم در مقابل او چطور است.
با نگاهی که پیر مرد به ستارا انداخت، متوجه شد که ماهی شدت فشار و جهت خود را تغییر نداده است. هنگامی که آفتاب به غروب نشست، هوا سرد شد. پیراهن عرقدار مرد پیر هم به سردی نشست. این سردی در پشت فرانهای او خوب حس می شد. روز هنگام زیر آفتاب کیسه ای را که قوطی تومه ها در آن بود پهن کرده بود تا خشک بشود، اما حالا آن را به دور گردن و پشت خودش آویزان کرده بود. می‌خواست طناب را که در دستش بود از روی کیسه دور خودش بپیچد. هنگامی که طناب را جابجا کرد، کمی راحت شد. با خود اندیشید:
تا هنگامی که ماهی دارد اینطور حرکت می‌کند، نه کاری از من ساخته است و نه او می‌تواند کاری بکند.
پیرمرد یک بار کف قایق ایستاد و از کنار قایق او را رد کرد. بعد اطراف قایق را برانداز کرد. طناب زیر نور ماه و انوار ستارگان مانند یک نوار فسفوری می درخشید. قایق به آرامی حرکت می کرد و جریان آب به سوی هاوانا زیاد هم شدید نبود. از این رو پیر مرد از جریان آب متوجه شد که دارد به طرف مشرق می رود. با خود اندیشید:
اگر من جریان آب را به طرف هاوانا گم بکنم، باید به طرف شرق در حرکت باشم. باید پس از چند ساعتی ماهی را هم ببینم. نمیدانم وضع بیسبال امروز چه بوده است. چقدر خوب بود رادیویی بود تا آدم میتوانست از اینجا از جریانات با خبر شود.
پس از لحظه باز با خود اندیشید:
باید در مورد موضوعی فکر کنم که دارم انجام میدهم. نباید کار ناشیانه و احمقانه ای انجام بدهم.
آنگاه با صدای بلند گفت:
کاش پسرک اینجا بود و به من کمک میکرد.
بعد با خود اندیشید:
در این دوره پیری و سالخوردگی نباید تنها بود. اما چه میشود کرد؟ این چیزیست قهری. یادم باشد که پیش از آن که تنها خراب بشوند، آنها را برای خوردن و نیرو گرفتن خودم نگه دارم. یادم باشد که آن را به عنوان صبحانه بخورم.
یک بار دیگر با خودش تکرار کرد:
یادم باشد.
شب 2 دلفین کنار قایقش پیدا شدند. پیرمرد صدای حرکت و نفس آنها را می شنید. حتی آنقدر قادر بود که از حرکت پره بینی دلفین ها نر و ماده بودن هر یک را تشخیص دهد. پیرمرد گفت:
خیلی با هم خوب هستند، دارند با هم شوخی میکنند، بازی میکنند، به هر حال یکدیگر را دوست دارند، مثل ماهی های بالدار، برادران ما هستند.
بعد پیرمرد نسبت به ماهی اسیر در قلاب احساس ترحم کرد. فکر کرد
باید خیلی قوی و عظیم باشد. هیچ کس نمی داند که این ماهی چند سال است. من تا کنون چنین ماهی نیرومندی صید نکردم. شاید خیلی خوب جست و خیز کند. خیلی راحت می تواند با یک جست و خیز مرا نابود کند. شاید هم چندین مرتبه به قلاب افتاده و می داند این تنها راهی است که امکان دارد با من مبارزه را ادامه دهد. حالا که متوجه نیست که او یک مرد هم رزم او هست، آن هم یک پیر مرد پرتجربه، باید ماهی درشت و بزرگی باشد. گوشتش را خوب در بازار می فروشم. اگر گوشتش خوب باشد، نمیدانم هدف و منظور خاصی دارد یا اینکه او هم مثل من سرگردان است.
پیرمرد آن روزی را که یک جفت ماهی مارلین گرفته بود به یاد آورد. اغلب ماهی های نر می گذارند تا ماهی های ماده جلوتر دهان به طعمه بزنند و اسیر شوند. پس از اینکه گرفتار شدند با ترس شروع به تلاش و کوشش می کنند. آنقدر تلاش می کنند تا بیهوش شوند. در طول این مدت ماهی نر کنار او خواهد ماند. همراه او بالا و پایین می رود و تلاش می کند. مثل اینکه او هم اسیر قلاب شده باشد. گاهی هم ماهی نر نزدیک قایق ماهیگیری می شد و پیر مرد هم می ترسید. مبادا او با دم خودش که مثل یک اره تیز و بران بود تناب را پاره کند. هنگامی که پیرمرد به ماهی ماده نیزه می زد و با اینکه با چماق به سرش می کوفت و یا با کاردی که در دست داشت به تن او می زد، پولک های پشت ماهی همرنگ آینه می شد. وان وقت با کمک پسرک ماهی را از آب می گرفت و به درون قایق می کشاند. در تمام این اوقات ماهی نر این صحنه ها را تماشا می کرد و از کنار قایق دور نمی شد. بعد هم که پیر مرد تناب خودش را پاک می کرد و نیزه را مهیا می نموند، ماهی نر از روی آب به بالا می پرید و سعی می کرد ببیند ماهی جفتش در چه وضعی است. بعد هم به ژرفنای آب می رفت و بالهای گستردش را پهن می کرد. او در این حال خیلی زیبا می شد. پیرمرد تمام این صحنه ها را به یاد داشت و فکر می کرد این صحنه ها بسیار غم انگیزند. اندوهبارترین صحنه هایی هستند که او در عمر خود دیده است. پسرک هم در چنین لحظاتی متأثر می شد. و بعد هر دو با دنیای عذر و پوزش ماهی ماده را پاره می کردند. پیر مرد با خود اندیشید
کاش او حالا هم اینجا بود.
احساس کرد تناب از پشت او روی شانه هایش کشیده شده و ماهی دارد او را و قایقش را دنبال خود می برد. پیر مرد فکر کرد که باید در برابر حیله ماهی حیله‌ای بیندیشد. فکر کرد که همان بهتر که ماهی را در عمق تاریکی آب نگاه دارد تا از چشم رس ماهیگیران دیگر در امان بماند. بعد به خودش گفت
حالا تنها را این است که با او به عمق تاریکی ها بروم، جایی که کسی نخواهد رفت. در این سوی آبها دور از چشمان مردم، حالا من او به هم رسیده ایم. از نیمروز تا کنون هر دو در کنار هم داریم حرکت می کنیم و کسی نیست که به ما کمک کند.
پیرمرد اندیشید،
شاید از اول هم من نباید باهی گیر می شدم، اما به هر حال این کاری است که من به خاطر آن متولد شدم. یادم باشد که پیش از سپیده دم ماهی تن خود را بخورم.
پیش از سپیده دم، ناگاه چیزی یکی از قلاب‌های درون آب را ربود. پس از بلند شدن صدای شکستن چیزی، پیرمرد دید که ریسمان دارد بالا می آید. در همون سایه روشن بام دادی کارد خودش را بیرون آورد و یکی از تناب‌های کمکی را برید و همونطور که فشار تناب ماهی را از کمرش به روی شانه چپ جا به جا می کرد، تناب بریده را به ریسمانی که ماهی بزرگ به قلاب آن آویخته بود گره زد. پیرمرد با مهارت و سرعت خاصی با یک دست دو سر تناب را به هم گره زد. اینک او شش حلقه تناب کمکی آماده کرده بود که دو تای آنها تنابهایی بودند که تومه های آنها را ماهی ها از سر قلاب ها دزدیده بودند. حالا همه این تناب ها به هم بسته شده بودند. پیر مرد گفت،
صبح که شد ترابی را که هنوز توم سر آن است از آب بیرون می آورم و آن را هم به تنابهای دیگر می بندم. من قلابی را با 1200 پا از تناب بسیار خوب از نوع کاتالان از دست دادم، اما کدام ماهیگیری می تواند چنین کاری بکند؟ من که نمی دارم چه ماهی بود که توانست تومه را برو باید. ممکن است یک ماهی مارلین یا دلفین بوده است. من که سر در نیاوردم. باید هرچه زودتر خودم را از دست او راحت می کردم.
آنگاه با صدای بلند گفت،
کاش پسرک حالا با من بود.
سپس با خود اندیشید،
حالا دیگر پسرک کنار تو نیست، تنها مانده ای. تناب دومی را هم خودت بستی. چه تاریک باشد چه نباشد، در هر شرایطی باید تناب را پاره کنی و دو تناب دیگر را هم به هم ببندی.
بعد همین کار را هم کرد. انجام چنین کاری در تاریکی مشکل بود، درست در همان لحظه‌ای که داشت تناب را می‌بست، ماهی حرکت سریعی کرد و پیرمرد را با صورت به کف قایق انداخت. بر اثر این حرکت گوشه چشمش زخم شد و خون روی گونه هایش ریخت. زیاد خون جاری نشد و همان جا بسته شد، حتی تا چانه‌اش هم پایین نیامد. پیرمرد کار خود را انجام داد و بلند شد و باز به چوب دیواره قایق تکیه زد. پس از لحظه‌ای کیسه پشت خودش را جابجا کرد و فشار کشش تناب را به جای دیگری انتقال داد. هنگامی که داشت تناب ماهی را جابجا می‌کرد، سنگینی وزن ماهی را پشت خودش و حتی روی شانه‌هایش احساس کرد. دستش را از کنار قایق درون آب گذاشت و بدین ترتیب بالا و پایین رفتن قایق را اندازه‌گیری کرد. پیرمرد اندیشید:
عجیب است، چرا چنین حرکت تندی کرد؟ باید چنگک روی پشت او افتاده باشد. هرچه باشد پشتش به خستگی پشت من نیست، اما زیاد نمیتواند قایق را به دنبال خود بکشاند. هرقدر هم درشت اندام باشد، وانگهی فکر میکنم امکان دارد درد سری به وجود آورد و به سختی حرکت بکند. من هم مقداری تناب ذخیره آماده کردم.
آنگاه با صدای بلند گفت، اما شکیبا گفت:
ای ماهی، تا زنده هستم با تو خواهم بود.
بعد اندیشید:
ماهی هم باید همین کار را بکند، او هم با من خواهد بود.
آنگاه تا بامداد در انتظار ماند. در این هنگام که آفتاب هنوز ندمیده بود، هوای دریا سرد می شد. پیرمرد هم ناچار بود پشت خود را به دیوار قایق بچسباند تا مانع سرمایه پشتش شود. سپیده می زد که تناب حرکت کرد. مقداری از تناب درون آب رفت. قایق همچنان به آرامی جلو می رفت و هنگامی که اولین تلایه های نور دمیدن گرفت، هنوز تناب بر پشت او بود. پیرمرد گفت:
دارد به طرف شمال می رود، اما جریان آب به طرف مشرق است. کاش ماهی هم همراه با جریان آب می رفت، آن وقت خستگیش معلوم می شد.
هنگامی که آفتاب بالا آمد، پیرمرد متوجه شد که ماهی همچنان قوی است. تنها یک امید وجود داشت و آن این بود که ماهی در عمق کمتری حرکت بکند. اما این حالت هم دلیل آن نمی شد که بخواهد جست و خیز کند. اما چندان هم بعید به نظر نمی رسید. پیر مرد گفت:
خدایا کاری کن که او جست و خیز کند.
آنگاه گفت:
من به قدر کافی تناب دارم که او را نگه دارم.
سپس اندیشید:
شاید اگر کمی تناب را بالا بکشم او دردش بیاید و آن وقت جست و خیز کند. حالا روز است، بهتر است بیرون بیاید تا کیسه های پشتش پر از هوا بشود. در آن صورت بعد زیاد به جرفای دریا نمی رود تا بمیرد.
خواست تناب را کمی بکشد، اما احساس کرد آنقدر نکشیده شده که دیگر جای کشیدن ندارد. بعد فکر کرد که نباید آن را تکان بدهد، چون فشار بیشتر بر تناب چاک چنگکی را که در دهان ماهی بود پاره تر می کرد. بعد هم اگر جست و خیز می کرد، آن وقت چنگک از شکاف بیرون می آید. پیرمرد اندیشید:
به هر حال باید تا بالا آمدن آفتاب حال من بهتر شود. حتی برای یک مرتبه هم که شده چشمم را به نورش خیره نکنم.
روی تناب علفهای زر دریایی مانند یک نوار می درخشیدند. پیرمرد از تماشای آنها لذت می برد. پیرمرد با صدای بلند گفت:
ای ماهی، دوستت دارم، برایت احترام قائل هستم، اما پیش از پایان امروز تو را خواهم کشت.
با خود اندیشید:
بگذار که به تو امیدوار باشم.
مرغ کوچکی از سوی شمال به طرف قایق آمد. همانطور که نوای مرغان سر می داد نزدیک آب شروع به پریدن کرد. پیرمرد به خوبی می دانست که پرنده تا چند اندازه خسته است. پیرمرد چرخی زد و روی قایق نشست. بعد بلند شد. پیرامون پیرمرد چرخی زد و روی لبه‌ای که برایش راحت تر بود نشست. پیرمرد از پرنده پرسید:
چند سال داری؟ این سفر اول تو هست؟
همانطور که پیرمرد داشت صحبت می کرد، پرنده هم به او نگاه می کرد. انقدر پرنده خسته بود که فرصت نداشت جایی را که نشسته بیازماید. پنجه های ظریفش سخت لبه قایق را چنگ زده بود. پیرمرد گفت:
محکم است، خیلی هم محکم است. تو نباید اینقدر خسته باشی، حالان که دیشب هم بادی نمی‌وزید.
آنگاه پرسید:
بگو بدانم، می‌خواهد چه اتفاقی بیفتد؟
با خود اندیشید:
قوش‌ها دارند به طرف آب می‌آیند.
اما از این موضوع به پرنده حرفی نزد، هرچند که پرنده قادر بود حرف‌های پیرمرد را خوب درک کند، اما گذاشت تا خود پرنده از روی تجربه به این واقعیت برسد و قوش‌ها را بشناسد. آنگاه گفت:
پرنده کوچک، تو می‌توانی استراحت کن، بعد برو و بخت خودت را با هر پرنده‌ای، با هر ماهی مانند یک پیر مرد امتحان کن.
وجود پرنده پیر مرد را به صحبت کردن کشاند. پیر مرد ادامه داد:
پرنده کوچک، اگر دوست داری در خانه من بمان. من متاسفم از اینکه نمیتوانم به دکل قایقم اضافه کنم تا تو بالایش بنشینی و از سفر دریایی لذت ببری، اما خوشحالم که حالا دوستی را کنارم میبینم.
در این هنگام ماهی حرکت سریعی کرد، به طوری که پیرمرد از جایش کنده شده و میان قایق افتاد. این حرکت آنقدر شدید بود که اگر پیرمرد خود را به سختی عقب نکشیده بود و کمی از تناب را رها نمی کرد، از قایق به درون آب می افتاد. پرنده از حرکت سریع پیرمرد و قایق ترسید و فرار کرد، به طوری که پیرمرد نتوانست پریدن او را ببیند. پیرمرد دید که تناب در دستش خون‌آلود شده و کف دستش داشت خون می آمد. با صدای بلند گفت:
چیزی او را ناراحت کرده.
بعد دوباره به جای خودش نشست و تناب را به دست گرفت. گفت:
تو حالا داری آن را حس می کنی؟ خدا شاهد است که من هم حالا احوال تو را دارم.
نگاهی به اطراف کرد تا پرنده را ببیند. دوست داشت کنارش کسی بود تا با او گفتگو کند، اما پرنده کوچک رفته بود. اندیشید:
مثل این که نخواستی بیشتر در کنار من باشی، اما راهی که در پیش داری برای سخت‌تر از ماندن در کنار من هست. راستی چه شد که این همه ماهی با یک حرکت سخت مرا مجروح کرد؟ باید خیلی احمق شده باشم، شاید هم داشتم پرنده را تماشا می کردم شاید هم داشتم به چیزی فکر می کردم و خلاصه غافل گیر شدم. اما از این به بعد خوب حواسم را جمع می کنم. یادم باشد که ماهی تنارا هم بخورم تا گرسنگی در من ضعف ایجاد نکند.
با صدای بلند گفت:
کاش پسرک اینجا بود و کمی هم نمک با خودش آورده بود.
بعد همانطور که تناب را بر روی شانه چپ خودش انداخته بود، به دستش که در آب فرو کرده بود خیره نگاه کرد و دید که جریان آب چطور خونابه ها را می برد و قایق در دل دریا در حرکت است. گفت:
خیلی آرام تر دارد حرکت می کند.
پیرمرد دوست داشت دستش را مدتی طولانی در آب نمک اقیانوس نگاه دارد، اما نگران بود که مبادا ماهی یک بار دیگر حرکت سریعی بکند. به همین دلیل دستش را از آب بیرون آورد و محکم سر جای خود نشست و بعد کف دستش را که مجروح شده بود به طرف بالا رو به آفتاب نگاه داشت. پس از اینکه دستش خوش شد به خود گفت:
خب حالا باید غذایم را که مایه تنها است بخورم.
ماهیگیر بیان که تناب را تکان دهد به آرامی زانو زد و بعد ماهی تنا را که زیر تنابها کنار قایق بود با نوک نیزه جلو کشید. همانطور که تناب روی شانه چپش بود و با دست چپ تناب را سفت گرفته بود، با دست راستش تنا را از سر نیزه درآورد و نیزه را به آرامی به جای خود گذاشت. یک زانو روی ماهی نشست و با دست ماهی را از سر تا دم به دو تکه کرد. تیخای ماهی را از استخوان جدا کرد و گوشت آن را درآورد. بعد آن را شش قسمت کرد. سپس پوست و دم ماهی را گوشه قایق رها ساخت و گفت:
خیال نکنم حتی یک قسمت آن را هم بتوانم یک جا بخورم.
پس از گفتن این حرف کاردش را میان یک قطعه گوشت فرو برد. به تدریج احساس می کرد فشار بیشتری روی تناب ایجاد شده است. انگشتان دست چپش جمع شده بود. سخت تناب را گرفته بودند و معلوم بود که از حالت طبیعی و آزاد خود خارج شدند. پیرمرد گفت:
دستم چرا اینطور شده؟ حالا هرچه میخوای بیشتر جمع بشو، اما متوجه باش که این جمع شدن فایده ای به حال ماهی بزرگ ندارد.
گفت:
بیا بالا.
بعد به تنابی که در آب بود خیره شد و گفت:
غذایت را بخور، چون بعد دستان تو نیروی بیشتری خواهند داشت. این تقصیر دست ها نیست، مدت هاست که با ماهی در حال کشمکش هستی. می توانی تا ابد با او کشمکش داشته باشی. پس حالا غذایت را بخور.
یک تکه از گوشت ماهی را برداشت و در دهان گذاشت. شروع به جویدن کرد. چندان هم بدمزه نبود. به خودش گفت:
خب آن را به جو و شیرش را بخور. بهتر بود با کمی لیوو و با نمک می‌خوردم.
رو به دست چپش که چنگ شده بود کرد و گفت:
دست بگو بدانم حالت چطور است. حالا کمی هم به خاطر تو میخورم.
پیرمرد قسمت دوم تکه تنارا انداخت و ادامه داد.
حالا بگو بدنم دست، اوضاع چطور هست؟ شاید حالا زود باشد که تو از این موضوع سردر بیاوری.
تکه دیگر ماهی را برداشت و شروع به خوردن کرد و گفت
عجب ماهی مقوی هست. آدم خوشبختی بودم که به جای دلفین این را صید کردم، اما مزه دلفین خیلی خوبتر است. این ماهی با تمام قوت و اثر غذایی که دارد آنقدرها هم خوشگوار نیست.
بعد با خود اندیشید
من جز این که باید خیلی خشن باشم راه و چاره دیگری ندارم. کاش کمی نمک با خود آورده بودم، وانگه معلوم نیست این آفتاب با باقی مانده ماهی چه کار می کند. اما بهتر است همه ماهی را بخورم، هرچند که گرسنه هم نیستم. ماهی بزرگ خیلی آرام دارد حرکت می کند. حالا همه غذایم را می خورم و خودم را آماده می کنم.
پس از لحظه ای گفت
دست آرام باش، تحمل کن. من همه این کارها را به امید تو و به خاطر تو انجام می دهم. کاش می شد چیزی هم برای خوردن به ماهی می دادم. او برادر من هست، اما باید او را بکشم. برای انجام این کار هم باید خودم را قوی نگه دارم.
پیرمرد بیان که میل داشته باشد به آرامی گوشت ماهی تنارا تا ذره آخر خورد و بعد هم دستش را با پیراهنش پاک کرد. آنگاه به دست چپش نگاه کرد و گفت
حالا تو می توانی تناب را رها کنی که برود. من با دست راست آن را می گیرم تا تو خوب بشوی و خونت بند بیاید.
آنگاه پای چپش را روی تناب کشیده شده گذاشت و بعد دست چپش را که به تناب چنگ زده بود کنار برد و گفت
خدایا کمکم کن که این حالت چنگ شدن دستم خوب بشود و به شکل اولش باز گردد. آخرش نمیدانم این ماهی بزرگ با من چه کار خواهد کرد.
ماهی آرام بود. به نظر می آمد که دارد به سوی هدفش حرکت می کند. پیرمرد اندیشید
من از منظور این ماهی سر در نمی آورم. من خودم چه هدف و مقصدی دارم؟ باید به نحوی هدف من و او یکی باشد. او باید از من پیروی کند، چون باید خیلی خوب پیکر باشد. اگر او بخواهد جست و خیز کند او را می کشم، اما او همیشه در اعماق اقیانوس خواهد ماند. بنابراین باید من هم برای همیشه در اعماق تاریک دریاها بمانم.
دست چپش را که چنگ شده بود به آرامی روی شلوارش مالید و سعی کرد انگشت‌ها را به ملایمت از هم جدا و باز کند. اندیشید
انگشت‌ها باز نخواهد شد. شاید تا آفتاب می‌دمد آنها از هم باز نشود. شاید وقتی مایه تنارا که خوردم حذف بشود آنها باز نشوند. اگر لازم باشد با هر زحمتی باید انگشتانم را از هم باز کنم، اما حالا با اون زور و زری که ندارم بهتر است بگذارم به میل و رضای خودشان باز شوند. وانگهی دیشب که میخواستم تنابها را به هم ببندم خیلی زیاد از آنها کار کشیدم، آنها را آزار دادم.
پیرمرد به آب‌های اقیانوس خیره می‌نگریست. ناگاه حس کرد که تا چند اندازه تنهاست. مدتی منشورهای توری را که از بازتاب آفتاب روی تناب درون آب ایجاد می‌شد تماشا کرد. سکوت سنگین دریا او را آزار می‌داد. بر اثر وزش باد ابرها هم داشتند خود را بالا می کشیدند. مرغابی های وحشی از دور به نظر می رسید که دارند بال بر آسمان می سایند. بعد هم اوج می گرفتند و از نظر ناپدید می شدند. پیر مرد می دانست که هیچ مردی در دریا تنها نمی ماند. از این رو با خود اندیشید:
چطور مردم اینقدر می ترسند که با قایقی کوچک در دریا از نظرها ناپدید کردند؟
اما پیر مرد می دانست که حق با آنهاست، چون در بعضی ماه‌ها هوا به سرعت تغییر می کند، درست مثل ماه‌هایی که طوفان بسیار است، در صورتی که حالا ماهی نیست که دریا طوفانی شود. داشت به سینه آسمان می نگریست. توده های ابر سفید به شکل بستنی روی هم و کنار هم انباشته شده بودند. بعد به نظر آمد که بر سر آن توده های ابر متراکم قندیل هایی بلند به قلب آسمان در حال حرکت هستند. در این ماه سپتامبر به خود گفت:
نسیم ملایمی هست.
بعد به ماهی گفت:
ماهی، این هوا برای من دوست داشتنی تر است تا برای تو.
انگشتانش هنوز به حالت چنگ مانده بود. پیر مرد داشت به آرامی و شش شکیبایی آنها را نرم می کرد. ادامه داد:
من از اینکه چنگ بشوید ناراحت می شوم. این جنایتی است که بدن نسبت به انگشتان اعمال می کند. استفراغ کردن که بر اثر خوردن غذاهای فاسد و مسموم گریبانگیر آدم می شود در برابر دیگران کار زننده است. در صورتی که چنگ شدن یکی از عضلات علل حقارت آمیزی است که آدمی نسبت به خودش احساس می کند. درست این اتفاق وقتی آدم تنهاست گریبانگیر آدم می شود.
پیرمرد با خود اندیشید:
اگر پسرک اینجا بود می توانست انگشت مرا بمالد و آنها را از هم باز کند، اما چه فایده، باز به شکل اولشان باز می گشتند.
بعد با دست راستش احساس کرد که طناب بیشتر کشیده می شود و حرکتی هم در آن ایجاد می شود. دست چپش را محکم روی رانش گذاشت و به طرف آب خم شد. دید که تناب دارد به طرف بالا می آید. گفت:
ها، دارد بالا می آید.
بعد ادامه داد:
دست من بیا و به من کمک کن. خواهش می کنم به حالت اول برگرد.
تناب به تدریج بالا و بالاتر می آمد، تا اینکه موجی میان آب و از کنار قایق بلند شد و ماهی خود را به روی آب رساند. ماهی با عظمت بالا می آمد و آب از کنار بدنش فرو می ریخت. زیر تابش آفتاب رنگ ماهی روشن بود. پشت سرش ارغوانی رنگ و بر اثر بازتاب خورشید پهلویش خاکستری نقره‌ای می نمود. اره‌ای داشت به بلندی و شبیه یک نیزه و به برندگی شمشیر. ماهی بدن تنومند خود را از آب بیرون کشید و با سر درون آب فرو رفت. ماهیگیر دم بزرگ و برنده او را دید که دنبالش درون آب فرو رفت. به خودش گفت:
دو پا از قایق هم بزرگتر است.
تناب آرام بیرون می آمد و ماهی هم هیچ ترسی نداشت. ماهیگیر تصمیم داشت با دستانش با همه قدرت تناب را تا حدی که پاره نشود بیرون نگاه دارد. می دانست که اگر نتواند به تدریج و با تخمین کردن ماهی را از حرکت متوقف کند، ماهی تناب را پاره می کند و با خود به درون آب می برد. با خود اندیشید:
ماهی بسیار بزرگی است. باید او را مجبور کنم. بگذار تمام نیرو و قدرتش را به کار ببرد و از این گیر و دارها رها شود. اگر من جای او بودم به سرعت حرکت می کردم و همه موانع را نابود می کردم، اما جای شکرش باقی است که آنها به اندازه ما فهم و شعور ندارند، اما از ما شریفتر هستند.
پیرمرد در طول عمر خود ماهی های بزرگ بسیار صید کرده بود. دوتا از آنها 1000 پوند بیشتر وزن داشتند، اما به هنگام شکار هرگز دست تنها نبوده است. اما حالا دست تنها بدون کمک دور از خشکی، آن هم با یک دست مجروح و چنگ شده، آن هم با چنین ماهی بزرگی. تا کنون نظیر چنین ماهی صید نکرده بود، حتی حکایت چنین ماهی بزرگی را هم نشنیده بود. با خود اندیشید:
سرانجام دست چپم از این وضع رها می شود و به دست راستم کمک خواهد کرد. 3 چیز با هم برادرند: ماهی و 2 دست من. باید دست چپم از حالت چنگ بودن رها شود.
ماهی یک بار دیگر به آرامی به حرکت ادامه داد و جلو رفت. پیرمرد با خود اندیشید:
سردر نمی آورم، چرا او از آب بیرون پرید؟ شاید از آب بیرون پرید با قدرت خیش را به من نشان دهد. کاش من هم می توانستم قدرت خود را به او نشان دهم. کاش می شد به او می فهماندم که من هم چگونه مردی هستم. اما ممکن بود چنگ شدن دست مرا ببیند. بهتر است که او فکر کند من قوی تر از آن هستم که حتی فکرش را بکند.
بعد به خود گفت:
چه خوب بود اگر من ماهی بودم و هرچه او داشت من هم می‌داشتم. همه چیز به اضافه شعور و تمایلات.
پیرمرد خود را به دیوار قایق تکه داد. احساس درد به درونش پیچید. ماهی قایق را بر سطح امواج تیره رنگ به جلو می‌راند. بادی آرام از سوی خاور می‌وزید و میان قلب دریا موج به پا می‌کرد. حدود نیم روز بود که دست چپ پیرمرد از حالت چنگ شدن خارج شد. در حالی که طناب را پشت کمرش روی کیسه می‌انداخت، به ماهی گفت:
خبر بدی برای تو دارم. هرچند که من مردی مذهبی و مؤمن نیستم، اما اگر بتوانم تو را صید کنم، 10 بار نام مسیح و 10 بار نام مریم را تکرار خواهم کرد. اگر هم موفق به کشتن تو بشوم، نعزم می کنم که به زیارت کوبر باکره بروم.
سپس پیرمرد شروع به دعا خواندن کرد. گاه آنچنان احساس خستگی می کرد که دعا را فراموش می کرد. از این رو سعی می کرد خودکار و یک نواخت دعا بخواند تا دعا را هرچه زودتر تمام کند. بعد هم فکر کرد گفتن مریم مقدس بسیار ساده تر از گفتن نام پدر مقدس است. می گفت:
ای مریم مقدس و مهربان، خداوند بزرگ با تو هست. در میان همه زنان جهان بخشایش خداوند مشمول تو هست. این بخشایش بزرگ هم به خاطر فرزند تو عیسی مسیح است. پس ای مریم مقدس، ای مریم باکره، به خاطر بخشایش ما در این زمان و هنگام مرگ دعای عفو و پوزش بخواه. آمین.
بعد افزود:
ای باکره پوزش یافته، دعا کن که این ماهی زودتر بمیرد.
پس از اینکه دعا را تمام کرد، دعای بهتری را به یاد آورد، اما سودی در کاهش سوزش درونش نداشت، بلکه کمی هم سوزشش بیشتر شده بود. باز به دیوار قایق تکه داد و شروع به مالیدن انگشتان دست چپش کرد. پرتو آفتاب گرم بیشتری مشغول تنین انداختن بود. گاهی نسیم آرامی می‌وزید. پیرمرد به خود گفت
بهتر است که آن قطع تناب را به سر تناب اصلی ببندم. اگر ماهی بخواهد یک شب دیگر در آب بماند، من باید چیزی بخورم. آب نوشیدنی هم در ظرف کم شده. فکر کنم غیر از دلفین نتوانم چیزی صید کنم، اما اگر بتوانم تازه اش را بگیرم و بخورم خوب است. کاش یک ماهی پرنده امشب این طرف ها ظاهر می شد. اما چراغی ندارم تا نظر او را به طرف خود جلب کنم. خوردن ماهی پرندهان هم بریان شده، عجب مزه ای دارد. احتیاجی هم نیست که آن را تکه تکه کنم و بخورم، اما باید همه نیروی خودم را ذخیره کنم. ای عیسی پسر مریم، من می دانستم که او اینقدر بزرگ است. من او را با همه پیکر بزرگ و قدرتش خواهم کشت.
بعد با خود اندیشید،
خب هرچند که این کار آنقدر هم عادلانه نیست، اما باید به او نشان بدم یک مرد تا چه اندازه قوی و قدرتمند است، تا چه اندازه یک مرد میتواند رنج و درد را تحمل کند. من به پسرک گفتم که پیر مردی نیرومند هستم. حالا هم وقت آن است که این حرف را ثابت کنم.
پیر مرد بارها و بارها این ادعا را به ثبوت رسانده بود، اما هنگامی که در برابر رویداد تازه‌ای قرار می گرفت، گذشته ها را فراموش می کرد و تنها به زمان حال خود می اندیشید. به خودش گفت
کاش ماهی میتوانست لحظه ای بخوابد تا من هم فرصتی برای لحظه ای خواب پیدا میکردم. کاش میشد من هم به رویای شیرها فرو میرفتم. شیرها تنها خاطره شیرینی هستند که برای من باقی ماندند.
بعد به خودش گفت
پیر مرد، بیش از اندازه در خیال فرو مرو. حالا وقت آن است که به آرامی به دیوار قایق تکه بدهی و به هیچ چیز فکر نکنی. ماهی حالا دارد کاری می کند. او حالا سرگرم است. پس تو ماهی، تا می توانی آرام تر کار بکن.
خورشید داشت به آرامی به غروب می نشست. قایق داشت به ملایمت جلو می رفت. بادی که از شرق می‌وزید بدن پیرمرد را نوازش می‌کرد. آرام و آهسته داشت پارو می‌زد و فشار تناب را روی پشتش و شانش کمتر احساس می‌کرد. بعد از ظهر همین روز بود که یک بار تناب به شروع به بالا آمدن کرد، اما ماهی بر روی آب نیامد و فقط در عمق کمتری شنا کرد. آفتاب روی بازوی چپ و پشت پیرمرد میتابید. او از این نشانه متوجه شد که ماهی از سوی شمال به طرف شرق دارد حرکت میکند. با خود اندیشید.
نمیدانم در چه عمقی او میتواند اشیا را ببیند و تشخیص دهد. چشمهای درشتی دارد. یک اسب با اینکه چشمش از این ماهی کوچکتر است، اما در دل شب از فاصله بیشتری میتواند اشیا را تشخیص بدهد. روزگاری بود که من هم میتوانستم در تاریک شب همه چیز را ببینم. اما نه نه، در تاریکی سنگین همان اندازه که یک گربه میتواند ببیند.
تابش آفتاب و حرکت انگشتان دست موجب شد که انگشتان بهتر شوند. حالا بهتر میتوانست کشش و فشار تناب را بر روی دستش تحمل کند. بعد به عضلات پشتش حرکتی داد و آنها را بالا انداخت تا اینکه جای فشار تناب آرامش پیدا کند و گوشت و پوستش که میسوخت بهبودی بگیرد. آنگاه با صدای بلند گفت:
ای ماهی، اگر هنوز خسته نشدی پس باید خیلی نیرومند باشی.
پیرمرد خیلی احساس خستگی میکرد. احساس میکرد که با فرا رسیدن شب خواه ناخواه اندیشش به چیزهای دیگر مشغول خواهد شد. یک بار ناگاه به یاد گروه بیسبال افتاد. با خود تفکر کرد:
خیال میکنم باید همین حالا بازیکنان نیویورک با گروه ببر دیترویت در حال بازی باشند.
بعد فکر کرد:
امروز روز دوم است که من هیچ خبری از مسابقات ندارم، اما باید امیدوار باشم. باید از مو ارادم سست نشود. درست همانطور که دیباجوی بزرگ همه کارها را به دقت و اراده انجام می دهد. حتی آن موقعی که زانوی شکسته بود من هم نباید کمتر از او باشم.
پس از لحظه‌ای دیگر بار اندیشید:
شکستگی استخوان پا چطور پیش می آید؟ آیا ورزش بیشتر از درد جنگ دو خروس با هم است؟ من که تأمل چنان دردی را ندارم. من هرگز خاطر نیستم مانند خروس جنگی دلیر و شجاع باشم که بر اثر جنگ دو چشمانش کور بشود، اما باز هم به مبارزه ادامه بدهد.
با خود اندیشید:
آدمی نمیتواند زیاد با مرغ‌های بزرگ و حیوانات درنده پیکار کند. با این وجود دوست دارم مانند آن حیوانی باشم که اینک در اعماق دریا دارد مرا دنبال خود میکشاند.
لحظه‌ای صبر کرد و با صدای بلند گفت:
اگر گوزه‌ماهی‌ها بیایند، اگر آنها بیایند، خدا به من رحم کند. ای وای، آیا قابل تصور است که حتی دیماجی قهرمان هم نتواند مانند من این همه وقت با یک ماهی بزرگ در کشمکش باشد؟
بعد به خود پاسخ داد:
بی‌تردید که می‌تواند، چون جوان‌تر است. شاید حتی بیشتر هم مقاومت کند. بی‌تردید پدر او هم مرد ماهیگیری بوده. اما آیا شکستگی استخوان هم او را بیشتر رنج می‌داده است؟
به خود گفت:
من که نمی‌دانم. من هرگز شکستگی استخوان نداشتم.
آفتاب که غروب کرد به یاد آورد که باید شجاعت بیشتری داشته باشد. به یاد روزهایی افتاد که در کازابلانکا با یک مرد سیاه نیرومند اهل شین فوگوس زور آزمایی می کرد. می خواست پشت دست او را به خاک آورد. یک روز و یک شب تمام همانطور که آرنج آنها روی یک خط راست قرار داشت، مشت‌ها یکدیگر را که به هم گره خورده بود تحت فشار متقابل قرار دادند و در این حال ماندند. عده کثیری بر سر این مسابقه با هم شرط بندی کرده بودند. مدام به محل مسابقه می آمدند و نتیجه را می دیدند. دیوار آن اتاق از چوب و آبی روشن بود. سایه مرد بر روی دیوار خیلی غول‌آسا می نمود. لحظه ای که باد می وزید سایه را روی دیوار می لرزاند. در طول شب آنها که روی برنده شدن سیاه پوست شرط بندی کرده بودند او را دلداری می دادند و تشویق می کردند و مشروب کنار لبش می گذاشتند تا با نیروی بیشتری مبارزه کند. پیرمرد آن روزها جوان سرشناس و نیرومندی بود. نامش را سانتیاگوی قهرمان گذاشته بودند. حتی یک بار سیاه پوست چنان نثار وی کرد که به قدر 3 اینچ تعادل دست ماهیگیر را به هم زد. اما پیرمرد دستش را با فشاری که ممکن بود به مرگ او هم منتهی شود دوباره راست کرد و به حال خود بازگردانید. پس از این رویداد مسلم شد که بر سیاه پوست که مردی مهربان و ورزشکار بود غلبه یافته است. هنوز آفتاب پهن بود. قاضی و سایر اشخاص می‌خواستند پایان مسابقه را اعلام کنند که پیرمرد با قدرتی فوق‌العاده دست سیاه پوست را پایین و پایین تر بود تا اینکه به طور کامل پشت دست سیاه پوست روی میز گذاشته شد. مسابقه صبح روز یکشنبه آغاز شده بود و صبح روز دوشنبه تمام شد. آنهایی که شرط بندی کرده بودند تقاضا داشتند که پایان مسابقه روزی باشد که تعطیل کارگری بود، چون باید صبح دوشنبه سر کارشان حاضر می شدند. بر حسب تصادف موقعی تمام شد که آنها دیگر سر کار خودشان بودند. پس از این رویداد همه او را قهرمان می خواندند. حتی در بهار سال بعد مسابقه دیگری برپا کردند و مرد ماهیگیر به سهولت از سیاه پوست برد. البته این به دلیل ضعف روی سیاه پوست بود، چون مرتبه اول پیر مرد برنده بود. بعد هم چند مسابقه دیگر برپا شد، اما پیر مرد به تدریج متوجه شد که این فشارها که بر روی دست راستش آورده می شود برای کارهای ماهیگیری و دست راست او زیان‌آور است. از این رو سعی کرد از دست چپش استفاده کند، غافل از اینکه دست چپش خیانتکار است و وظیفه خود را خوب انجام نداد. از این رو هرگز به دست چپ خودش اعتماد نداشت. در این هنگام ناگهان متوجه دست چپش شد و گفت:
حرارت آفتاب انگشتانم را نرم کرده. احتمال می رود که از حالت چنگ شدن خارج شود. مگر اینکه شب تحت تأثیر سرما باز از حالت طبیعی خارج شود.
آنگاه با خود اندیشید:
نمی دانم امشب چه حوادثی پیش می آید.
در این هنگام هواپیمایی که عازم میامی بود از فراز سر او گذر کرد. پیرمرد با چشم هواپیما را دنبال کرد. تعدادی از ماهی‌های پرنده را هواپیما به عمق آب برد. پیرمرد به خودش گفت:
این همه ماهی پرنده دلیل بر وجود دلفین است.
این حرف را زد و به دیوار قایق تکه کرد و منتظر شد تا ببیند ماهی بزرگ خودش زیر آب چه حرکتی می کند. قایق به آرامی حرکت می کرد. پیرمرد هواپیما را تا جایی که چشمش می دید دنبال کرد. آنگاه گفت:
باید در هواپیما نشستن کار جالب و عجیبی باشد. دوست دارم ببینم دریا از داخل هواپیما چه شکلی است.
اگر زیاد عجب نگیرند باید ماهی را ببینند. دوست داشتم از فاصله 1200 پایی در هواپیما پرواز می کردم و از آن بالا ماهی را تماشا می کردم. وقتی سوار کشتی سید لاک پشت بودم، از بالای دکل که زیاد هم بلند نبود چیزهای بسیاری را می دیدم. دلفین ها در این فاصله سبز تر می نمودند، حتی پولک های آنها ارغوانی تر بود. بقیه گروه ماهی ها را بهتر می شد تماشا کرد. راستی چرا ماهی هایی که در عمق آب حرکت می کنند پشتشان و پولکشان ارغوانی به نظر می آید، اما دلفین ها سبز می زنند؟ خب دلیلش به خاطر رنگ طلایی آنهاست. اما هنگام غذا خوردن که به سطح آب می آیند و یا اینکه خشکین می شوند و یا اینکه با سرعت حرکت می کنند، همان رنگ ارغوانی را دارند.
کمی پیش از تاریکی، همانطور که آنها از کنار یک جزیره پوشیده از علفهای دریایی گذشتند، به نظر می رسید که امواج اقیانوس زیر پتوی زرد رنگ سرگرم عشق بازی بودند. تناب کوچک پیرمرد یک دلفین را به قلاب انداخته بود و دنبال خود می کشاند. او برای نخستین مرتبه همانطور که از آب بیرون پریده بود او را دیده بود. جهش و پرش ماهی چند مرتبه تکرار شد. پیرمرد همانطور که تناب بزرگ را با دست راست نگه داشته بود، با دست چپ خود و به کمک پای برهنه چپش تناب را که دلفین به سر آن گیر کرده بود جلوتر کشاند. ماهی از روی ناامیدی تلاش می کرد و دندانهایش را روی قلاب فشار می داد به امید اینکه رها شود. پیرمرد تناب را جلوتر کشید تا اینکه سرانجام ماهی را با فشار به درون قایق انداخت. سرانجام تکانی خورد و مرد. ماهیگی قلاب را از دهان ماهی بیرون آورد و ساردین دیگری سر آن آویخت و دوباره قلاب را به اقیانوس انداخت. باز به آرامی به عقب برگشت و دست چپش را خشک کرد. بعد تناب را به دست چپ داد و دست راستش را در حالی که به خورشید که در میان امواج اقیانوس غروب می کرد می نگریست و تناب در آب را زیر نظر داشت، با آب دریا شست. به خودش گفت:
به هیچ عنوان تأخیری نکرده است.
بعد همانطور که فشار آب را روی دست خودش احساس می کرد ادامه داد:
تا آنجا که امکان داشت از سرعت خود کاسته است. بندوقت از تناب را به هم می بندم و به تناب اصلی متصل می کنم تا اینکه حرکت او را در شب آرام تر کنم.
پس لحظه ای اندیشید.
بهتر است که دلفین را کمی دیرتر بخورم تا اینکه خونش توی گوشتش بماند.
بعد به خودش گفت:
بهتر است کمی دیر آن را بخورم، تنابها را گره بزنم و همه را مهیا کنم. بهتر از حالا او را درون آب ناراحت نکنم. حالا آرام گرفته، بهتر است به همین حال بماند. غروب آفتاب برای همه ماهی ها خیلی سخت و دشوار است.
بعد آنقدر دستش را در هوا نگاه داشت تا اینکه خوش شد. سپس آرام روی قایق تکه داد و تناب را طوری گرفت که لبه قایق مقدار زیادی از فشار آن بکاهد. کمی بعد بیاد آورد.
مدتیست چیزی نخوردم. فردا دلفین را خواهم خورد. شاید هنگام تمیز کردن آن بتوانم کمی از گوشتش را هم بخورم.
پیرمرد با صدای بلند پرسید:
ماهی، حالا چطور است؟
بعد گفت:
حال من خوب است. دست چپم بهتر شده. غذای یک شبانه روزم را به دست آوردم. حالا هر قد دوست داری قایق را دنبال خودت ببر.
پیرمرد زیاد سرحال نبود، چون فشار تناب پشتش را تا حد بسیاری آسیب رسانده بود و بی‌حس کرده بود. او از این حال خیلی بدش می آمد. با خود اندیشید:
وضع من خیلی بدتر از این بود. دست من کمی زخم شده است. حالت چنگ شدن پنجم از بین رفته است. پاهایم هم حالا حال عادی دارند. کمی هم غذا برای خودم تدارک دیدم.
هوا تاری شده بود. در ماه سپتامبر اغلب هوا این طور بود. پس از غروب ناگهان همه جا تاریک می شد. پیرمرد پشت خود را به چوب گرم قایق تکه داد. لحظه ای آرام گرفت. چند ستاره در آسمان اقیانوس درخشیدند. پیرمرد نام این ستاره ها را نمی دانست، اما فکر می کرد پس از لحظه ای ستاره ها طلوع خواهند کرد و او در فاصله آسمان تا دریا با آنها هم سخن می شود و دوستانی پیدا می کند. با صدای بلند گفت:
این ماهی ها هم از دوستان من هستند. تا کنون ماهی بی بزرگی ندیده بودم. حتی حکایتش را هم نشنیده بودم. اما باید او را بکشم. جای شکرش باقی است که ما برای کشتن ستاره ها تلاش نمی کنیم.
سپس اندیشید:
اگر قرار بود مردی ماه را بکشد، ما هم از دست او فرار می کرد.
بعد گفت:
اگر قرار بود کسی هم هر روز خورشید را بکشد، آه.
بعد با خود فکر کرد که باید ما آدم ها خوشبخت باشیم. پیرمرد تأسف می خورد که چرا ماهی بزرگ چیزی برای خوردن ندارد و چرا باید کشته شود. فکر می کرد که این ماهی چقدر مردم را غذا می دهد. از خود پرسید:
آیا مردم لیاقت خوردن آن را ندارند؟ البته که نه. در دنیا هیچ کس پیدا نمی شود که بزرگی این ماهی را درک کند و شایسته خوردن آن باشد.
سپس با خود زمزمه کرد:
من این حرفا را نمی دانم. فقط این را می دانم که ما هیچ مجبور نیستیم ما خورشید ستارگان را بکشیم. همین کافی است که ما در اقیانوس ها باقی بمانیم و برادرهای من را کشتار کنیم.
با خود اندیشید:
حالا باید کمی هم درباره این اندام بزرگی که قایق را می کشد فکر کرد. ممکن است اگر زیاد تناب سرهم کنم او را در دریا گم کنم. اگر او تلاش کند تعادل قایق را به هم خواهد زد. تعادل قایق هم موجب ناراحتی هر دوی ما است. اما از سوی دیگر آن هم تنها راه زنده ماندن من هست. بر حال هر چه می شود چندان تفاوتی نمی کند. من باید تکه ای از این دلفین را که صید کردم به خاطر حفظ نیروی خودم بخورم. بیش از آن یک ساعت استراحت می کنم تا خیالم راحت بشود که ماهی بزرگ همچنان ثابت در حال حرکت است. بعد برای خوردن ماهی درون قایق مشغول می شوم. در ضمن باید مواظب باشم که او تغییری در حرکت و رفتار خودش نشان ندهد. خودم دیدم که چنگک گوشه دهانش فرو رفته بود و او هم دندانهایش را به سختی روی چنگک فشار می داد. کاری که او با چنگک می کرد
به خاطر گرسنگی و یا در اثر قلاب نبود.
پیرمرد با خود گفت:
ای پیر، بیا او کمی استراحت کن، بگذار که او هم سرگرم تلاش خودش باشد تا موقعی کار تو برسد.
همون گونه که حساب کرده بود 2 ساعت استراحت کرد. آن شب ماه را ندید، از این رو نتوانست حساب زمان را نگه دارد. به راستی هم آنطور که شایسته بود استراحت نکرد. هنوز فشار تناب را روی شانش احساس می کرد. با دست چپ سعی کرد که فشار تناب را تا آنجا که ممکن بود روی لبه قایق انتقال دهد. با خود اندیشید:
اگر می توانستم تناب را به سختی بکشم چقدر خوب بود. در این صورت امکان داشت او با یک حرکت قلاب را ببرد. من باید فشار تناب را روی پشتم تحمل کنم، بعد هر دستم را آماده کنم تا در صورت لزوم تناب اضافه سر تناب اصلی ببندم.
بعد با صدای بلند گفت:
ای پیر، تو که هنوز نخوابیده ای؟ درست 1 شب و نصف روز نخوابیده ای. حالا هم 1 روز دیگر است که تو باز هم نخوابیده ای. تو باید به نحوی کارها را رو برا کنی که وقتی او در اعماق اقیانوس آرام گرفته تو هم کمی استراحت کنی. اگر نخوابی گیج می شوی و فهم و درک خودت را از دست می دهی.
با خود اندیشید:
به اندازه کافی شعور دارم و حواسم جمع هست. من به اندازه تابناکی ستاره ها اندیشم روشن هست. با این وجود باید کمی بخوابم. حتی ستاره ها و خورشید و اقیانوس هم می خوابند. حتی دریا هم هنگامی که طوفان نیست به خواب می رود.
برای اینکه کمی از ماهی که شکار کرده بود بردارد، در حالی که تناب را روی شانه خود داشت، به آرامی به سوی دیگر قایق حرکت کرد. همانطور که فشار تناب را روی شانه خودش تحمل می کرد، با دست راست کارد رشا بیرون آورد. تیغی کارد را با ضربه بر سر دلفین کوفت و از زیر تناب آن را به سوی جلو کشاند. بعد پای خود را روی ماهی گذاشت و با دست راست فک ماهی را گرفت و با فشار آن را بدونیم کرد. شکم ماهی سنگین بود. پیرمرد دستش را درون شکم ماهی کرد و دید که 2 ماهی بالدار تازه درون آن است. آنها را بیرون آورد و کنار قایق گذاشت. تن دلفین سرد شده بود. پیرمرد همانطور که پای راستش را روی آن گذاشته بود، نصف بدن آن را پوست کند و بعد آن را پشت رو کرد. طرف دیگرش را هم پوست کند. بعد جسد ماهی را کنار قایق گذاشت و به آب نگاه کرد. می‌خواست ببیند آیا گردابی در آن اطراف هست یا نه. بر سطح آب چیزی جز حرکت پیوسته و یک نواخت آرام قایق دیده نمی‌شد. 2 ماهی بالدار را درون شکم دلفین گذاشت و کاردش را پاک کرد. بعد همانطور که پشتش زیر فشار تناب خم شده بود و ماهی را با دست راستش گرفته بود، به طرف عقب قایق برگشت. به ته قایق که رسید، آن را به آرامی سر جایش گذاشت. فشار تناب را روی لبه قایق انداخت و بعد ماهی را کنار خود به زمین گذاشت. به دیواره قایق تکه داد و به تماشای پرواز ماهی‌های بالدار بر سطح آب پرداخت. دستش را از روی لبه قایق درون آب فرو برد. به سرعت قایق بر سطح اقیانوس توجه کرد، بعد هم به دقت درخشش انگشتانش که در اثر پوست ماهی فسفرآلود شده بود بررسی کرد. پیرمرد گفت:
او یا خسته شده یا اینکه دارد استراحت میکند، اما حالا وقت مناسبی هست که من این ماهی را بخورم تا کمی قوت و نیرو پیدا کنم، بعد هم باید کمی استراحت کنم.
بعد پیرمرد در تاریکی و سرمای شبانگاه و زیر نور بریده ماه به تدریج نیمی از ماهی را خورد. به خودش گفت:
این ماهی اگر خوب پخته می شد خیلی خوشمزه بود. خوردن ماهی خام هم خیلی دل را آشوب می کند. از این به بعد هرگز بتونه برداشتن کمی نمک و آب لیمو از ساحل دور نمی شدم. اگر من عقل درست حسابی داشتم، از آبهایی که درون قایق ریخته می شد رسوب نمک بر می داشتم.
سپس با خود اندیشید:
من این کارا نکردم چون دلفین را اوایل غروب صید نکرده بودم.
بعد با خود فکری کرد و گفت:
وانگهی حالا که همه ماهی‌ها را خوب جویدم و خوردم، بیان که حالم به هم بخورد.
آسمان از سوی شرق داشت زیر ابرها پنهان می‌شد و ستاره‌هایی که پیرمرد آنها را می‌شناخت داشتند یکی یکی زیر ابرها گم می شدند. به خودش گفت:
در این مدت 3-4 روز باید هوا بسیار بد بشود.
بعد گفت:
اما امشب و فردا شب نه، حالا باید کمی بخوابم. پیر مرد بلند شو، حالا که ماهی آرام گرفته تو هم کمی استراحت کن.
پیر مرد همانطور که تمام فشار طناب را با دست راستش نگاه می داشت کمی خود را جلو کشید و بعد پشت خود را به دیوار قایق تکیه داد. طناب را کمی از روی شانه خود پایین تر آورد و دور دست چپش پیچید. به خودش گفت:
به این ترتیب اگر دست راست من به خواب برود، دست چپ من در صورت حرکت طناب مرا بیدار می کند. حالا دیگر دست راست من به این دردها عادت کرده است. اگر نیم ساعت هم در خواب باشم، او از وضع عادی خارج نمی شود.
به جلو خم شد و تمام سنگینی خودش را روی بازوی راستش انداخت و به خواب رفت. پیرمرد دیگر در عالم خواب و خیال به ساحل‌های آفریقا سفر نکرد. در خواب تعداد کثیری از دلفین‌های وحشی را دید که به فاصله 8 تا 10 مایلی اطراف قایق او بودند. تعدادی از آنها از آب بالا می پریدند و باز با سر درون آب فرو می رفتند. خواب دید که در دهکده درون آلونک خودش روی تخت راست کشیده و باد سردی می وزیده. او احساس سرما می کرد چون از دست راستش به عنوان بالش استفاده کرده بود. حالا خواب رفته بود. پس از این خوابها، خواب ساحل‌های طلایی آفریقا را دید. از لابلای سایه روشن سحرگاهان یکی از شیرها را دید که به طرف ساحل می‌آید. چانه‌اش را کنار کشتی که در ساحل لنگر انداخته بود گذاشت و منتظر بود تا ببیند سایر شیرها هم دنبال آرشیر می‌آیند یا نه. پیرمرد در عالم خواب از دیدن شیرها خوشحال شد. مدت‌ها بود که ماه به آسمان آمده بود، اما پیرمرد همچنان در خواب بود. ماهی بزرگ هم به آرامی قایق را به سوی توده ابرها می‌کشاند. ناگهان با یک حرکت سریع دست راستش که به طرف صورتش کشانده شد، کف همان دستش بر اثر کشیده شدن طناب می‌سوخت. از خواب پرید. در دست چپ خودش هیچ احساسی نمی کرد. با این وجود مقداری از طناب را به آب داد. سرانجام دست چپ طناب را یافت و بعد به قایق تکه داد. روی پشتش و کف دست چپش به خوبی سوزش را احساس می کرد. طناب دست چپش را پاره کرده بود. در همان لحظه بود که ماهی حرکت شدیدی کرد و روی آب پرید و بعد دوباره در اقیانوس فرو رفت. باز هم ماهی بیرون آمد و درون آب جست. این کار را چند مرتبه تکرار کرد. پیرمرد همانطور که طناب بیشتر را به آب می‌داد، سعی کرد که از سرعت حرکت آن بکاهد. قایق به شدت کشیده می‌شد. پیرمرد خودش را سخت کف قایق انداخته بود، به نحوی که صورتش روی تکه گوشت ماهی قرار داشت و هیچ حرکتی نمی کرد.
با خود اندیشید: این همان لحظه است که ما انتظارش را می کشیدیم.
او نمی توانست جهش ماهی را ببیند. تنها صدای شکافتن و به هم خوردن امواج را شنید. کشش طناب کف دست او را می سوزاند و آن را قاچ می کرد. می دانست و حس می کرد که اتفاقی پیش می آید. می کوشید تا طناب از روی قسمت پارچه بسته دست او بگذرد و انگشتانش را آسیب برساند. با خود اندیشید:
اگر پسرک اینجا بود، طناب را خیس می کرد تا کمتر حالت برندگی پیدا کند. اگر پسرک اینجا بود، اگر که پسرک اینجا بود.
طناب مدام بیرون داده می شد. حالا سرعت آن کم شده بود. پیرمرد می کوشید تا با دادن هر اینچ طناب به درون آب ماهی را بیشتر خسته نگه دارد. پیرمرد سرش را از کف قایق بلند کرد، اما چانش را استخوان دلفین بریده بود. روی پای خود ایستاد و طناب بیشتری را به آب داد. کارش خیلی آهسته انجام می شد. نمی توانست حلقه طناب را درون قایق مرتب کند. سعی می کرد با پایش طناب را مرتب کند. هنوز کمی طناب در قایق بود. با خود اندیشید:
حالا دیگر نمیتواند زیاد پایین برود. بیش از 10 مرتبه روی آب پریده و مقداری هوا در ریه‌اش پر کرده است. همین کار باعث فرو نرفتن او به عمق آب میشود. بدون تردید پس از چند لحظه او شروع به دور زدن میکند. آن وقت کار من شروع میشود. یعنی چه چیزی او را به حرکت در آورده است؟ این تلاشش از روی گرسنگی است؟ یا اینکه از چیزی در تاریکی شب ترسیده است؟ شاید به طور اتفاقی ترسی به دلش را یافته باشد. بیش از این او خیلی آرام بود. ماهی نیرومند و شجاعی باید باشد. عجیب است. عجیب.
بعد گفت:
پیر، بهتر از خودت نیرومند باشی، بهتر است که نترسی. حالا که او در اختیار توست، اما نمیتوانی تناب را به طرف خودت بکشی. پس از لحظه ای او شروع به دور زدن می کند.
پیرمرد تناب را به دست چپش داد تا با کمک شانه آن را نگاه دارد. با دست راست کمی آب از توی قایق برداشت و به صورتش زد. تا گوشت خون دلفین را که به صورتش چسبیده بود پاک کند. می ترسید مبادا حال دل به هم خوردگی پیدا کند و هرچه خورده بیرون بدهد و در نتیجه نیرویش را از دست بدهد. پس از اینکه صورتش را تمیز کرد، دست راستش را درون آب دریا گذاشت. آنقدر دستش درون آب ماند تا سپیده زد. فکر کرد
ماهی دارد حالا به طرف شرق حرکت می کند. این کار دلیل آن است که دیگر خسته شده است، دارد با جریان آب پیش می رود، به زودی دور می زند. آن وقت کار اصلی من شروع خواهد شد.
بعد که بیادش آمد مدت هاست که دست راستش درون آب مانده، آن را بیرون آورد و نگاهی به آن کرد و گفت
زیاد هم خراب نیست. وانگهی برای مرد درد نباید چندان مهم باشد.
بعد تناب را با دست راست آرام گرفت تا مدتی هم دست چپش را درون آب نگه دارد. نگاهی به دست چپش کرد و به آن گفت
ها، این مرتبه غیرتی از خودت نشان دادی.
بعد افسود
اما یک لحظه پیش آمد که من نتوانستم تو را حس کنم.
کمی صبر کرد و گفت
چرا خداوند مرا با دو دست خوب نیافریده؟ وانگهی خودم هم مقصرم که نتوانستم این دستم را تعلیم بدم. اما خدا می داند که من فرصتی نداشتم که به دستهایم آموزش بدهم. با این وجود او دیشب از خودش بدی نشان نداد، فقط یک بار چنگ شد. اگر بخواد یک بار دیگر چنگ بشود، آن وقت تناب دستم را می برد و قطع می شود.
پیرمرد احساس کرد حالش خوب نیست. فکر کرد که باز کمی از گوشت دلفین را بخورد، اما به خودش گفت که حال این کار را ندارد. فکر کرد که بهتر است آدم خودش را سبک نگه دارد و پرخوری نکند تا اینکه حالت دل به همزدگی ایجاد نشود. وانگهی از آن لحظه‌ای که صورتش درون گوشت فرو رفت دیگر نمی‌توانست آن را بخورد. با خود اندیشید
آن را برای موقع دیگر نگهداری می کنم. حالا باید تقویت را فراموش کرد. اگر این فکر را بکنم باید خیلی ابله باشم. در غیر این صورت می توانم ماهی پرنده دیگری را بخورم.
ماهی پرنده کنار قایق افتاده بود. با دست چپ آرام آن را برداشت و با استخوان و گوشت شروع کرد به جویدن. تمام آن را از سر تا دم خورد. بعد به خودش گفت
این ماهی بیشتر از آن قوت دارد. حداقل اگر این طور هم نباشد به من که به اندازه کافی نیرو می دهد. حالا من کار خودم را انجام دادم. حالا وقت آن رسیده که ماهی دور بزند و مبارزه من او شروع شود.
خورشید برای روز سومی که پیرمرد به دریا آمده بود داشت از مشرق طلوع می کرد. در همین لحظه بود که ماهی شروع کرد به دور زدن. پیرمرد دور زدن او را از کشیدن تناب درک نکرد، چون هنوز روز بود. تنها حس کرد که تناب ناگاه به شدت کشیده شد. سعی کرد با دست راست این شدت حرکت را به ملایمت تحمل کند. تناب باز کشیده شد، آنقدر که چیزی نمانده بود پاره شود. پیرمرد شانه و پشت بازوهای خود را به کار گرفته بود تا تناب را از آب بیرون بکشد. شانه‌هایش هماهنگ با حرکت قایق می‌لرزید و تکان می‌خورد. به خودش گفت:
دور بزرگی برداشته، بر حال شروع به دور زدن کرده است.
دیگر نیازی به تناب اضافی نبود. درون قایق زانو زد و گذاشت تا دنباله تناب از داخل قایق و از میان دستان او به آرامی میان آب‌های تاریک اقیانوس فرو رود. به خودش گفت:
حالا که او به شعاع درازی دور می‌زند، من باید مراقب تناب باشم تا از دستم خارج نشود، چون کشش تناب دور او را هر مرتبه کم عمق‌تر می‌کند. شاید پس از یک ساعت بتوانم او را ببینم. اول باید با او با ملایمت کار کرد و بعد کشتش.
ماهی بزرگ همچنان داشت دور می‌زد. دو ساعت بعد تمام بدن پیرمرد به عرق نشسته بود. خستگی تمام وجودش را ضعیف کرده بود. دور ماهی بزرگ کم عمق‌تر و تنگ‌تر شده بود. پیرمرد از حرکت تناب احساس کرد که ماهی دارد بالا می آید. نیم ساعت بعد ماهیگیر لکه های سیاهی را مقابل چشمان خودش دید. عرق از پیشانی بریده و ترک خورده او روی چشمانش می ریخت. شوری این عرق چشم او را می سوزانید. از لکه های سیاه نترسید. لکه ها بر اثر فشار زیاد ایجاد شده بود. او داشت احساس ضعف شدید می کرد. از چنین وضعی احساس ترس می کرد. به خودش گفت:
نباید به خاطر یک ماهی از پادر بیایم. حالا که دارم به راحتی او را به طرف خود می کشانم. خدایا کمکم کن، کاری کن که صبور بمانم. اگر اینطور بشود، من 100 مرتبه نام پدر روحانی و 100 مرتبه نام مادر مقدس را تکرار می کنم. این نذر من خواهد بود. حالا نمی توانم نذرم را ادا کنم، چون دستم بند است. بعد همه را می خوانم.
در این هنگام ناگاه صدای حرکت و برخورد شدیدی را شنید. تناب را با دو دست نگاه داشت. فکر کرد که ماهی دارد با دم به تناب ضربه می زند. او باید این کار را می کرد، چون داشت به سطح آب می رسید. این کار شاید باعث می شد که او از سطح آب به بالا بپرد و این برایش لازم بود، چون باید مقداری هوا ذخیره می کرد. با هر جهش پشت ماهی فراختر می شد. آن وقت پیرمرد می توانست راحت تر نیزه به هدف بزند. به خودش گفت:
ماهی عزیز، بیرون بپر، آرام بیرون بپر.
چند مرتبه ماهی تکان خورد و پیرمرد هم کمی تناب به آب داد. با خود اندیشید:
من باید محل درد او را همچنان نگاه دارم. درد مرا ناراحت نمی کند، چون می توانم خودم را حفظ و نگهداری کنم، اما درد او را دیوانه خواهد کرد.
پس از مدتی ماهی از تکان خوردن خسته شد. باز شروع به دور زدن کرد. پیرمرد به آرامی تناب را جمع کرد. دوباره احساس کرد به شدت اسیر ضعف شده است. با دست چپ کمی آب از کنار قایق برداشت و به سرش زد. 2 مرتبه این کار را انجام داد. کمی پشت گردنش را دست مالید و گفت
خوب است که دست هایم چنگ و بی‌حس نشد. پس از لحظه کوتاهی او باز هم به سطح آب خواهد آمد. باید با او مبارزه کنم. احتیاجی هم نیست نامش را بر زبان بیاورم.
ماهیگیر درون قایق زانو زد. برای مدتی تناب را بر پشتش کشید و تصمیم گرفت که لحظه ای استراحت کند. بعد که از دور زدن خسته شد و خواست بالا بیاید، باز دست به کار خواهد شد. وسوسه ای در او راه یافت. فکر کرد که یک بار بدون حفظ و نگهداری تناب بگذارد ماهی دور بزند. در همین لحظه از حرکت تناب متوجه شد که ماهی دارد به طرف قایق می آید. پیرمرد بلند شد و تنابی را که به طرف او می آمد جمع کرد. با خود اندیشید
تا دور بعد که ماهی باز می گردد می شود لحظه استراحت کرد.
بعد گفت
حس می کنم حالم دارد بهتر می شود. پس از اینکه دو سه دور زد و من استراحتی کردم، به راحتی می توانم او را سیل کنم.
به محض اینکه دید ماهی دور زده و دارد برمیگردد، کلاه حصیری خودش را که در عقب سرش بود با تناب که در دستش بود تا بالای ابروانش کشید. دید که آب دریا دارد بالا می آید. نسیم ملایمی هم شروع به وزیدن کرد. به خودش گفت
من به طرف جنوب و غرب بادبان می کشم. هیچ مردی در دریا گم نشده است.
ماهی داشت برای سومین مرتبه دور می زد که پیرمرد ماهی را دید. مرتبه اول سایه سیاه و بزرگی از او دیده بود که از زیر قایقش گذشت. پیرمرد به هیچ عنوان نمی توانست باور کند که چنین صید عظیمی را به دام کشیده است. به خودش گفت
امکان ندارد که او اینقدر بزرگ باشد.
اما این همان ماهی بود که پس از دور زدن روی آب آمد و پیرمرد از فاصله 30 متری توانست دمش را روی آب ببیند. دمش از لبه یک داس بزرگتر بود. رنگش در انتها سبز روشن و مایل به خاکستری می نمود. پس از لحظه‌ای روی سطح آب شناور شد. پیر مرد توانست پولک‌های بزرگ و ارغوانی او را ببیند. بال پشت او هم باز شده بود. این مرتبه توانست حتی چشمان او را هم ببیند. حتی توانست دو ماهی دیگری که دو طرف او شنا می کردند را هم ببیند. گاهی آنها بیرون می پریدند و زمانی هم در زیر ماهی بزرگ شناور می شدند. هر یک از آنها به اندازه 3 پا ارتفاع داشت و هر زمانی که می خواستند به سرعت شنا کنند شبیه مار ماهی می شدند. ماهیگیر به شدت عرق می ریخت. از حرارت آفتاب نبود، بلکه از سرعت عمل او بود. او می بایست به سرعت تناب را جمع می کرد. با خود حساب کرده بود که ماهی پس از اینکه 3 دور زد، آن وقت می توان با نیزه ضربه‌ای به پشت او زد. بعد فکر کرد
من باید او را نزدیکتر بیاورم. باید سرش را نشانه بگیرم. با
باید قلبش را سوراخ کنم.
به خودش گفت
پیر آرام و نیرومند باش.
در دور بعدی پشت ماهی به سطح آب آمد، اما هنوز از قایق فاصله داشت. در دور بعدی باز هم فاصله انقدر بود که پیرمرد نمیتوانست نیزه را به پشتش بکوبد. پیرمرد حساب کرد که با جمع کردن مقدار بیشتری از طناب ماهی به قایق نزدیکتر می شود. از مدتها پیش نیزه خود را آماده کرده بود. طناب اضافی که به دست داشت در سبد گذاشت و انتهای طناب را هم به قایق گره زده بود. در این هنگام ماهی با شکوه هرچه بیشتر داشت جلو می آمد. منتها دمش داشت حرکت می کرد. پیرمرد با فشار هرچه امکان داشت او را جلوتر می کشید. در یک لحظه ماهی به پهلو لغزید و باز شروع به دور زدن کرد. پیرمرد گفت
ماهی عزیز، تو سرانجام خواهی مرد، اما چه فایده دارد که مرا هم با خودت بکشی؟
تا آن لحظه کاری انجام نداده بود. دهانش خوش شده بود و نمی توانست حرف بزند. حتی در این موقعیت نمی توانست دستش را هم به آب برساند. تصمیم گرفته بود برای یک مرتبه هم که شده ماهی را کنار قایق بیاورد. اندیشید
آن حالی را ندارم که او دو سه دور دیگر بزند.
به خودش گفت
نه، اینطور نیست، باید حال من خوب باشد.
دو روز بعد ماهی دیگر در دسترس او بود، اما باز چرخی زد و دور شد. پیرمرد گفت
ماهی تو دیگر داری مرا هلاک میکنی، حق هم داری. من تا کنون موجودی به بزرگی و زیبایی و نجابت تو ندیدم، برادر من، پس نزدیک تر بیا و مرا بکش. برای من مهم نیست که کدامین از ما کشته می شود. حالا دیگر تو سرگیجه می گیری، باید که حواست جمع باشد. خوب فکر کن، فکر کن که چگونه باید با یک ماهی دست و پنجه نرم کنی و سختی را تحمل کنی.
به خودش باز تلقین کرد
ای فکر، اندیشه، آگاه و روشن باش.
با صدای بلند این جملات را بازگو می کرد، اما خودش صدای خودش را نشنید. ماهی همانطور که با دم روی سطح آب حرکت می کرد دوری زد و از قایق فاصله گرفت. پیرمرد به خود نوید داد که باز هم تلاش می کند. دستانش سست و ناتوان شده بود. یک بار دیگر همین اتفاق افتاد. ماهی بیرون آمد، چرخی زد و دور شد. یک بار دیگر ماهی به آرامی بالا آمد. آنقدر به قایق نزدیک شد که با پهلوی خود آن را کنار کشید. پشت و پهلوی سفید و نقره فام او با خالهای ارغوانی مانند این بود که همه آب را پوشانده بود. پیرمرد تناب را رها کرد و زیر پای خود انداخت. نیزه را در دست خود با تمام نیرو که داشت بالا برد و آن را به پهلوی ماهی، جایی که از فشار به او بالا آمده بود، گرفت. بعد هم تا می توانست بر نیزه فشار آورد. احساس می کرد که نیزه دارد در گوشتش فرو می رود. تمام سنگینی بدن خود را روی نیزه انداخت تا بیشتر فرو رود. ناگهان ماهی از حالت مرگ خارج شد و زندگی و تحرک یافت. روی آب تکانی خورد و تمام بدن خود را با زیبایی که داشت بر سطح آب بلند کرد و با صدایی بلند درون امواج آب افتاد و بر اثر این خیز و فرود مقداری آب روی پیکر پیرمرد ریخته شد. ماهیگیر به شدت احساس ضعف می کرد. دیگر نتوانست چیزی ببیند. نیزه را پاک کرد و هنگامی که به خارج قایق نگاه کرد دید ماهی روی آب افتاده است. شکم ماهی رو به بالا و بر روشنایی می درخشید. نوک نیزه از طرف شانه درون قلب ماهی رفته بود و آب دریا خونین شده بود. به نظر می رسید تپه‌ای از میان آب بیرون زده است. بعد لکه سرخ آب هم از هم پاشیده شد و رقیق گردید. ماهی با رنگ سیماگون روی آب امواج افتاده بود. پیرمرد سرش را روی دستهایش گذاشت و گفت:
حواس خود را جمع کن.
بعد به دیوار چوبی قایق برگشت و گفت:
من پیری فرسوده هستم، اما سرانجام این ماهی را که برادر من بود کشتم. حالا باید درباره بندگی او برنامه ریزی کنم.
آنگاه اندیشید:
باید تناب و لوازم کشتن او را آماده کنم. اگر دو نفر دیگر هم اینجا بودند، هرگز امکان نداشت با این هیکل سنگین او را به درون قایق بیاورم. باید وسایل را آماده کنم و او را به دقت بسته‌بندی کنم.
شروع کرد قایق را به طرف ماهی راندن. می‌خواست بتواند تناب را طرف بدن و گوش و دور دهان ماهی بیندازد و او را کنار قایق ببندد. با خود اندیشید:
من می‌خواهم او را از نزدیک تماشا کنم. می‌خواهم با دست او را لمس کنم. هنگامی که نیزه را در گوشتش فرو کردم، ضربان قلبش را حس می‌کردم. با یک حلقه تناب سر تناب اصلی ببندم و یک دور تنش بپیچم و او را تا کنار قایق محکم ببندم.
به خودش گفت:
پیرمرد زود باش، باید برای فلاکت او کارهای زیادی انجام بدهی. باید همین کارها را پس از این مبارزات تمام کنی.
اول به آسمان خورشید نگاهی کرد، بعد به ماهی نگریست، سپس گفت:
زیاد هم از نیم روز نگذشته، باد هم موافق است. مهم نیست که تناب ها به هم ریخته شده باشد. بعد من و پسرک با هم آنها را مرتب می کنیم. ماهی بیا جلو.
اما ماهی جلو نیامد. او همچنان بر سر امواج تکان می خورد. پیرمرد ناچار بود باز هم قایق را جلو براند. پس از اینکه ماهی را هم به دست آورد و سرش را به کنار قایق بست، باز هم باورش نمی شد که چنین شکار بزرگی را به چنگ آورده است. تناب را یک دور اطراف نیز ماهی پیچید، از دو طرف گوش او گذراند. بعد همین کار را یک بار دیگر انجام داد و سرش را به میخ کنار قایق محکم بست. رنگ ماهی از نقلی به ارغوانی تغییر یافته بود. او سپس با خود گفت:
از کشتن این ماهی چقدر سود خواهی برد پیر مرد؟
به خودش گفت:
برای حساب کردن آن احتیاج به قلم و کاغذ دارم. آنقدر ها مغزم کار نمی کند که از حفظ حساب کنم. اما تصور می کنم دیبیاجیوی بزرگ از کار ما خوشنود باشد. من حالا شکستگی در استخوانم ندارم، اما دست و پشتم خیلی آسیب دیده و مجروح است و می سوزد.
بعد فکر کرد:
من که نمی دانم شکستگی استخوان چگونه هست. شاید هم بدون این که بدانم چیست استخوانم شکسته باشد.
با شتاب ماهی را تناپیچ کرد. آنقدر بزرگ بود که گویی یک قایق بزرگتر را به قایق کوچکی بستند. سپس قسمتی از تناب را برید و با آن فک پایین ماهی را به فک بالای او بست تا دهانش باز نباشد. بادبان برافراشت و قایق در حالی که به طرف ماهی خمیده شده بود به حرکت در آمد. پیرمرد برای اینکه بداند جنوب غربی در کدام جهت است نیازی به قطب نما نداشت.
وزش باد و حرکت قایق کار قطب نما را انجام می‌داد.
سپس اندیشید که باید برای غذا ماهی کوچک صید کند چون ساردین ها خراب شده بودند. کمی از گوشت ماهی را که به قایق بود برداشت و به قلاب کشید و آن را همراه با کمی تناب به آب انداخت. پس از لحظه‌ای تعدادی از ماهی های خلیج از کنار قایقش عبور کردند. چند ماهی را با خرچنگی از آب گرفت، توی قایق انداخت و سرشان را با دست جدا کرد و شروع به خوردن نمود. ماهی ها خیلی کوچک بودند، اما به قدر کافی هم نیروزا و هم خوشمزه بودند. هنوز به اندازه دو بطری آب داشت. نصف یکی را پس از خوردن خرچنگ نوشید. در خلال غذا خوردن هر بار به ماهی بزرگ نگاه می کرد. احساس می کرد دارد خواب می بیند. اما هنگامی که دستهایش از شدت درد تیر می کشیدند، آن وقت بیاد می آورد که خواب نیست و حقیقت است. بعد فکر کرد که دستهایش به زودی خوب می شوند.
با خود اندیشید. خودم آنها را پاک می کنم و بعد با آب نمک که بهترین دارو هست آنها را معالجه می کنم. تنها چیزی که حالا برای من مهم است جمع نگه داشتن حواسم است. دست ها زحمت کشیدند و حالا داریم با هم به خانه می رویم. ماهی هم دهانش را بسته و دمش را بالا گرفته و ما مثل دو برادر داریم حرکت می کنیم.
پیرمرد احساس کرد سرش دارد گیج می رود. از خودش پرسید:
من با خیال و تلقین دارم خودم را اینطور نگه می دارم. آیا براستی دارم مریض می شوم؟
آنگاه گفت
اگر او را خوبتر به قایق بسته بودم، با اینکه او را درون قایق گذاشته بودم بهتر بود، اما حالا داریم با هم به مبارزه امواج می رویم و به پیش می رانیم، پس باید این سرگیجه و ناراحتی از من دور شود.
آنها پس از لحظه‌ای به راحتی میان آبها حرکت می کردند. پیرمرد دستانش را درون آب شور دریا فرو برده بود و می کوشید که حواس خود را جمع کند. بر فراز آسمان ابرهای بسیاری دیده می شد. رشته های یک نواخت و گیسوبار ابرها دلیل بر این بود که امشب نسیم خواهد وزید. پیرمرد مدام به ماهی نگاه می کرد تا مطمئن شود که هنوز کنار قایق هست و حقیقت دارد. یک ساعت از این لحظه می گذشت که حس کرد ضربه ای به قایق وارد آمده. آمدن کوسه خیلی هم غیر منتظره نبود. گسترش خون تا فاصله یک مایل در عمق و عرض آب اقیانوس او را به آن طرف کشانده بود. کوس ماهی به سرعت و ناگهانی از عمق آب بالا آمد و آب را شکافت و زیر نور آفتاب دیده شد. آنگاه به زیر آب رفت و شروع به شنا کردن نمود. کنار قایق شنا می کرد، درست در همان جانبی که ماهی بزرگ بسته شده بود. گاهی خود را دور می کرد، اما باز به سرعت دنبال آثار خون به ماهی می رسید. کوس ماهی خلقتش این است که سریع‌تر از ماهی‌های دیگر شنا می‌کند. همه وجودش زیباست، غیر از پوزش و سرش. پشت آن نقره‌فام و بسیار خوش‌خط و خال است. تمام وجود این ماهی شبیه اره ماهی بود، غیر از دهان و فک‌های او که به انگام حرکت سریع به هم قفل می‌شدند. بر سطح آب بال پشت او مثل شمشیری آب را بدون کوچکترین حرکتی می شکافت و پیش می رفت. دو ردیف دندان بالا و پایین که 8 عدد بودند، مانند پنجه‌ای بودند که برای خاراندن چیزی مهیا باشند. آن دو سخت به هم قفل می شدند. بلندی هر دندان به اندازه انگشتان پیر مرد بود. لبه همه دندان‌ها مثل کارت تیز بود. این ماهی طوری بود که می‌توانست هر ماهی را در دریا شکار کند و بخورد. رازی هم که در وجود این کوسه ماهی بود فقط همین بود و بس. هنگامی که پیرمرد کوسه ماهی را دید که با آن سرعت پیش می‌آید، اول او را شناخت و دانست که هر کاری دلش بخواهد می تواند با این ماهی بکند. هیچ ترسی از کاری ندارد. پیرمرد نیزه‌اش را آماده کرد و طناب را به سرعت به آن بست و منتظر شد. حواسش به طور کامل جمع بود. تصمیم و اراده‌اش خلل ناپذیر شده بود. اما امیدی به پیروزی نداشت. همانطور که کوسه را زیر نظر داشت، گاهی هم نگاهی به ماهی می انداخت. به خودش گفت
امکان ندارد بتوانم از حمله او جلوگیری کنم، اما شاید هم بتوانم با نیزه او را بکشم.
بعد با حالتی ناراحت و عصبی گفت
ای لعنتی پدر سوخته.
کوس ماهی به سرعت جلو آمد. پیرمرد دید که فک‌های نیرومند کوس ماهی چگونه باز شد و بعد یک تکه از گوشت کنار دم ماهی را با دندان‌های تیزش کند. چشمان کوس ماهی گشاد بود. ماهیگیر صدای خرد شدن استخوان ماهی را آشکارا شنید. پیرمرد نیزه را بلند کرد
و با فشار میان دو چشم کوس ماهی با تمام قوت کوفت. این ضربه را با اینکه امیدی نداشت با نهایت کینه و نفرت به مغز کوس ماهی کوفت. دید که آثار زندگی از صورت کوس ماهی دور می شود. کوس ماهی چرخی زد و خود را به کنار تناب ماهی بزرگ رسانید. پیرمرد می دانست که این ضربه برای کوس ماهی کافی نیست تا او را از پا درآورد. کوس ماهی چرخی زد و فاصله گرفت. چنان سرعت گرفت که از کنار دمش حباب آب کفالود ایجاد شد. باز برگشت. روی آب کمی ماند و بعد آهسته پایین رفت. ماهیگیر با صدای بلند گفت:
به اندازه 40 پوند از گوشت ماهی را بلید. تناب مرا هم با خودش برد. حالا ماهی من باز خون ریزی می کند. باز هم کوس ماهی به سراغ ماهی من خواهد آمد.
وقتی پیرمرد دید که ماهی ناقص شده، دیگر میل نداشت به او نگاه کند. ضربه‌ای که به مغز کوس ماهی زده بود باعث شده بود تا پیرمرد هم کوفته و خسته شود. با خود اندیشید:
اما کوس ماهی را کشتم. او بزرگترین کوس ماهی بود که من تا کنون دیده بودم. خب جلوی او ایستادم. کاش این ماجرا خواب و خیال بود. من تا کنون هیچ ماهی بزرگی صید نکردم. اگر خواب و خیال بود، من حالا روی تخت روی روزنامه ها دراز کشیده بودم.
به خودش گفت:
مرد برای شکست خوردن آفریده شده است. مرد ممکن است نابود شود، اما هرگز شکست نمی خورد. یک مرد هرگز ناتوان و عاجز نمی ماند. من متاسفم که این ماهی را کشتم. حالا وقت حساسی است. من حتی نیزه هم ندارم. کوس ماهی حیوان بی‌رحم و نیرومندی است. خیلی هم باهوش و زیرک است. اما من از او زیرکتر بودم.
اندیشید:
شاید هم من وسایل داشتم و او نداشت و من زیرکتر از او نبودم.
با صدای بلند به خودش گفت:
پیرمرد، اینقدر فکر نکن. قایق خودت را بران. بگذار هر چه می‌خواهد بشود.
آنگاه اندیشید:
باید در این مورد بیشتر مغزم را به کار اندازم، چون فکر کردن به بازی بیسبال تنها چیزی است که برای من باقی مانده است. نمیدانم نظر دیپیاجیوی بزرگ در مورد این ضربه‌ای که به مغز کوس ماهی زدم چه هست. من که نمیدانم چه بگویم. زیاد کار مهمی نکردم. هر مردی میتوانست کاری که من کردم بکند.
پس از لحظه ای به خودش آمد:
پیرمرد، بهتر است به موضوعات شادی آفرین فکر کنی. تو هر لحظه بیشتر به کلبت نزدیک می شوی. قایق تو هم به خاطر اینکه 40 پوند از وزن ماهی کم شده، حالا راحت تر روی آب حرکت می کند.
پیرمرد می دانست وقتی قایق در مسیر جریان آب قرار گیرد، چه چیزهایی ممکن است اتفاق بیفتد. با صدای بلند گفت:
بله، من می توانم کاردم را به سر یکی از چوبها ببندم.
پیرمرد همین کار را هم کرد. بعد گفت:
خب، هرچند که من پیر شدم، اما هنوز بی اسلحه نشدم.
نسیم خنک و مطبوعی می‌وزید. قایق هم سبک بر روی آب پیش می‌رفت. پیرمرد داشت به ماهی نگاه می‌کرد. بعضی از امیدهایی را که از دست داده بود به خاطرش آمدند. به خود گفت:
این که آدم امیدش را از دست بدهد خیلی مسخره است.
وانگهی معتقدم که به طور اصول نامید شدن نوعی گناه است.
بعد با خود اندیشید:
بهتر است به گناه فکر نکنم. حالا بدون گناه به اندازه کافی درد سر وجود دارد. وانگهی من که عقلم به آن نمی رسد، قدرتش را هم ندارم، درست هم نمی دانم. نمی دانم که به طور کلی به آن معتقد هستم یا نیستم. شاید کشتن ماهی یک گناه بود. حتی اگر هم کشتن او به خاطر زنده نگاه داشتن خودم باشد، به این دلیل است که قضا می خواهم و می خواهم دیگران هم قضا داشته باشند. خب این هم به هر حال گناه است. پس هر کاری باید نوعی گناه باشد. خب، بهتر است که دیگر به گناه فکر نکنم. حالا وقت این کارها نیست. عده‌ای از مردم هم هستند که به خاطر فکر کردن به این حرفا حقوق میگیرند. بهتر که آنان به این حرفا فکر کنند، نه من. من برای این متولد شدم که صیاد ماهی باشم. همانطور که ماهی به دنیا آمده تا ماهی باشد. پدرت بیاجوی قهرمان، او هم یک ماهیگیر بود.
پیرمرد دوست داشت به این موضوعات فکر کند. از همان روزهایی که نه رادیو داشت و نه روزنامه که از خبرهای تازه با خبر شود، دوست داشت به آنچه در پیرامونش می گذرد بیندیشد. یکی از اینها موضوع گناه بود. با خود اندیشید:
تو ماهی را به این دلیل کشتی تا خودت زنده بمانی و به دیگران برای زندگی کردن قضا برسانی. تو آن را به خاطر این که تشویق بشوی ماهی گیر کرده باشی کشتی. تو او را هنگامی که زنده بود و تا پس از آن دوست می داشتی. پس اگر او را دوست داشتی کار تو گناه محسوب نمی شود. شاید چیزی بالاتر از آن باشد.
سپس با صدای بلند گفت: پیرمرد، تو داری زیاد فکر می کنی. اما به هر حال تو از کشتن ماهی لذت بردی. زندگی تو به وجود ماهی های دیگر بستگی دارد. او که کوس ماهی نیست. او زیباترین و پاکترین موجودی است که هرگز هراسناک نیست.
پیرمرد با صدای بلند به حرف خودش ادامه داد:
من او را به خاطر دفاع از خود کشتم. خیلی هم خوب او را کشتم. وانگهی به نحوی همه یکدیگر را می‌کشند. همین صید ماهی به دلیل ادامه زندگی یک نوع خودکشی به حساب می‌آید.
بعد اندیشید:
پسرک مرا زنده نگه می دارد. من نباید خودم را فریب بدهم.
ماهیگیر به کنار قایق خم شد و یک تکه از گوشت ماهی را که بر اثر حمله کوس ماهی از تن ماهی بزرگ جدا شده بود و حالا به پوستش چسبیده بود با فشار کند. آن را در دهان گذاشت و جوید. اعتراف کرد که از نظر گوشت و مزه از همه گوشت ها خوشمزه تر است. گوشت ماهی سفت و پر آب بود، مثل گوشت های تازه معمولی، اما رنگش قرمز نبود. لثه و رگ‌ها و ریشه های اضافه درون آن نبود.
این دلیل گرانبها فروختن آن بود. با این همه راهی نبود تا او را محفوظ نگاه دارد. پیرمرد می دانست که او اوقات تلخی در پیش خواهد داشت. نسیم به آرامی می وزید و راه وزش نسیم کمی به طرف شمال شرقی بود. این نسیم معلوم می کرد که ادامه دارد و به زودی قطع نخواهد شد. پیرمرد به مقابل خود نگاه کرد. اثری از قایق، کشتی و یا ساحلی نبود. تنها ماهی های بالدار روی آب جست و خیز می کردند. گاهی هم تپه های گیاهان سبز رنگ دریایی بر سر امواج بالا و پایین می رفتند. حتی یک پرنده هم آن اطراف در پرواز نبود. دو ساعت بود که ماهیگیر در قایقش نشسته بود و استراحت می کرد. گاهی هم یک تکه گوشت ماهی می جوید تا کسب نیرو کند. در این هنگام ناگهان چشمش به دو کوسه ماهی افتاد. ناگهان صدای وای از دهن او خارج شد. این وای را به هیچ شکلی نمی توان تشریح کرد جز اینکه گاه که میخی با سوزنی به دست مردی فرو می رود. بار سه گوشه دوتای کوسه ها از روی آب معلوم بود. از شدت گرسنگی که داشتند گاه از روی اشتباه قایق را گم می کردند، اما لحظه ای بعد به سرعت به طرف قایق می آمدند. ماهیگیر اهرم سکان قایق را محکم بسته بود. بعد هم چاقویی را که به سر یک تکه چوب پارو بسته بود برداشت. چون دستانش مجروح شده بودند می کوشید که آن را آرام تر میان انگشتان خود فشار دهد. چند مرتبه انگشتان خود را بسته و باز کرد تا به حالت طبیعی برگردند. بعد پارو در دست انتظار کشید تا کوسه ماهی ها نزدیک تر شوند. سر پهن و بالهای پشت آنها را درون آب دید. کوسه های نفرت انگیزی بودند. بوی بدی داشتند و همانقدر هم که خطرناک بودند حریص و خرابکار هم به نظر می آمدند. کوسه ها هنگامی که گرسنه هستند ممکن است که پارو و یا حتی قایق را مورد حمله قرار دهند و با دندانهای تیزشان آنها را بشکنند. این کوسه ها گاهی پای لاک پشت ها را که بر سطح آب در حال خواب هستند ناگهان می کنند و می بلند. در حالت گرسنگی هر کسی هم که در آب باشد مورد حمله قرار می دهند. حتی اگر آدم بوی خون یا ماهی هم نداشته باشد. به هر حال در این هنگام صدای پیر مرد بلند شد.
آها بیا جلو کوسه ماهی، بیا جلوتر.
آنها جلو آمدند، اما نه مثل جلو آمدن آن ماهی بزرگ. یکی از آنها چرخی زد و دور شد. پیرمرد احساس کرد که قایق حرکت ناموزونی کرد و صدای کنده شدن یک تکه دیگر گوشت‌ها از زیر آب شنیده شد. کوسه دومی هم همانطور که با چشمان فراخ و زرد خودش ماهیگیر را تماشا می‌کرد چرخی زد و با دهان باز به همان قسمتی که ماهی اول حمله کرده بود یورش برد. روی سرش خطی دیده می شد که از روی مغزش می گذشت و به ستون فقراتش منتهی می شد. پیرمرد کارد را به مفصل آن زد و بعد چند بار این ضربات را تکرار کرد و بعد به سرعت روی مغز و چشمهای زرد کوسه ماهی کوبید. کوسه ماهی آنچه را بلعیده بود از دهان بیرون داد و آرام پایین رفت. قایق هنوز بالا و پایین می رفت. کوسه ماهی دیگر هنوز داشت گوشت ماهی را می کند. ماهیگیر گذاشت تا باد بادبان را بچرخاند و به این ترتیب قایق چرخی بزند و کوسه ماهی از زیر آن خارج بشود. هنگامی که کوسه ماهی از زیر آن بیرون آمد، پیرمرد به سرعت کارد را در گوشت کوسه ماهی کوبید. کارد از دسته پارو کنده شد. بر اثر این ضربت نه تنها دستان پیرمرد بلکه شانه هایش هم سخت درد گرفت. کوسه ماهی بر اثر این ضربه خود را بر روی آب انداخت و پیرمرد با پارو ضربه دیگری به مغز او زد و بعد کارد را از گوشت او بیرون کشید و باز به مغز کوسه کوفت. کوسه ماهی هنوز خودش را به ماهی بزرگ کنار قایق چسبانده بود. این مرتبه ماهیگیر با کارد ضربه دیگری روی چشم چپ کوسه زد. اما هنوز کوسه از آنجا نرفته بود. پیرمرد فریاد زد: نه! بدین ترتیب کارد را در مفصل مغز و نخاع کوسه فرود آورد. کارد را در آورد و آن را میان فک کوسه گذاشت تا آن را از هم بدرد. تیغه کارد را پیش داد و هنگامی که کوسه می‌خواست در آب فرو برود، پیرمرد با صدای بلند گفت: برو ته آب سراغ دوستت، شاید که مادر تو بوده باشد. پیرمرد تیغه کارد رش را تمیز کرد و پارو را به کناری گذاشت. سکان و بادبان را گرفت و قایق را حرکت داد. با خود اندیشید:
آنها باید یک چهارم گوشت ماهی مرا کنده باشند.
بعد با صدای بلندتر گفت:
کاش اینها خواب و خیالی بیش نبود. کاش من هرگز این ماهی را صید نمی کردم. ماهی عزیز، چقدر من از این رویداد متاسفم.
این کار خیلی ماجراها را تغییر داد. پیرمرد دیگر نمی خواست به ماهی نگاه کند. در میان موج خون هنوز پولک های ماهی بزرگ مانند نقره می درخشید. پیرمرد گفت:
ماهی، من نباید این همه از ساحل دور می شدم. این کار برای هم من و هم تو خطرناک بود. ماهی عزیز، متاسفم.
بعد به خودش گفت:
بهتر از کارد و تناب را باز دید کنم. باز هم ماجراهایی در پیش خواهم داشت. کاش سنگ کارد تیز کن با خود داشتم. باید چنین سنگی با خود می آوردم.
آنگاه به خود گفت:
تو خیلی چیزها باید با خودت می آوردی که هیچ کی را نیاوردی. حالا دیگر وقت فکر کردن به آنچه داری نیست. حالا فکر کن با آنچه داری باید چه کار بکنی.
سپس به خودش پاسخ داد:
تو خیلی خودت را نصیحت می کنی. من از شنیدن این حرفا دیگر خسته شده هم.
اهرام سکان را زیر بازو گرفته بود. بعد دستانش را در آب فرو برد. به خودش گفت:
خدا می داند که کوسه ماهی دومی چقدر از ماهی را کند و با خود برد. حالا قایق دارد سبکتر حرکت می کند.
پیرمرد می دانست که با باز و بسته شدن دهان کوسه ماهی ها چند تکه بزرگ از ماهی کنده شده. وانگهی حالا هم او در شرایطی قرار داشت که می دانست به ماهی بزرگ کوسه ماهی های بسیاری حمله خواهند کرد. این ماهی چنان ماهی بزرگی بود که برای سر تا سر زمستان کافی بود. آنگاه به خودش گفت:
پیرمرد، بهتر است که دیگر در این زمینه ها فکر نکنی. حالا استراحت کن و دست و بازوی خودت را برای حوادث آینده مهیا بساز.
بعد زمزمه کرد:
این خونی که دارد از دست من بیرون می زند در مقایسه با آنچه روی سطح آب بیرون قایق می ریخت هیچ است. وانگهی دستان من زیاد هم خون ریزی نخواهد کرد. شاید هم این خون ریزی مانع چنگ شدن انگشتان بشود.
آنگاه اندیشید:
حالا در مورد چه چیزی باید فکر کرد؟ درباره هیچ چیز نباید فکر کرد. فقط باید منتظر حادثه بعدی بود. کاش تمام این ماجراها خواب و خیال بود. چه کسی می داند؟ شاید هم سرانجام این سرگذشت به خوبی به پایان برسد.
کوس ماهی بعدی پوزهی به شکل پیل داشت، درست مانند خوکی که به طرف آب نوشگاه خودش برود، با دهان باز که حتی سر آدمی هم درون آن جای می گرفت پیش آمد. پیر مرد گذاشت تا این کوس ماهی هم حمله کند. کاردی را که به سر دسته بارو بسته بود به مغز او فرو کرد. کوس ماهی ناگاه خودش را عقب کشید و از این حرکت ناگهانی تیغه کارد پیرمرد تق کرد و شکست. پیرمرد سرگرم پیش راندن قایق بود. حتی به کوس ماهی دیگری هم که درون آب بود توجه نکرد. به خودش گفت:
حالا نیزه ماهیگیری دارم اما به درد نمی خورد. حالا دو پارو با یک اهرم سکان و یک چماق دست کوتاه دارم. آنها به من لطمه زدند. حالا دیگر من آنقدر پیر شدم که حتی نمی توانم چماق را به سر کوسه ها بکوبم.
پیر مرد دستانش را درون آب گذاشت. روز داشت به پایان می رسید و هرچه اطراف دیده می شد آب بود و آسمان. در آسمان باد تندی به پا خواسته بود. پیرمرد امید داشت که به زودی چشمش به خشکی و ساحل خواهد افتاد. با خودش گفت:
پیرمرد، تو خیلی خسته شده ای. حتی روح تو هم خسته شده است.
کوس ماهی ها تا غروبگاهان به قایق حمله نکردند. درست در همین لحظات بود که پیرمرد بالهای پشت کوس ماهی ها را دید که روی آب از حرکت خود کوس ماهی ها کنار هم به طرف قایق می آمدند. ماهیگیر اهرم سکان را رها کرد و بادبان را محکم بست و به طرف پایین خم شد تا چماق را بردارد. این چماق هم از باقی مانده یک پاروی قایقرانی درست شده بود. پیرمرد چماق را نگه داشته بود برای روز مبادا. حالا می توانست آن را با دست راست محکم بگیرد و منتظر نزدیک شدن کوس ماهی ها بشود. با خود فکر کرد که بهتر است بگذارد کوس ماهی اولی مشغول کندن گوشت ماهی بشود تا در این موقع ضربت چماق کارگر افتد. می توانست به سر و یا مغز کوسه بکوبد. دو کوسه ماهی با هم به طرف ماهی آمدند. پیرمرد دید که اولی دهان خود را باز کرده است، سپس دندانهای تیز خود را به طرف پهلوی نقره فام ماهی بزرگ فرو برد. در این هنگام ماهیگیر با تمام قدرت چماق را بلند کرد و محکم به مغز کوسه کوبید. هنگامی که چماق پایین آمد، پیرمرد احساس کرد زیر دستش چیزی به محکمی لاستیک وجود دارد. حتی حس کرد که استخوان‌ها چقدر محکم هستند. از این رو همین ضربه را یک بار دیگر با شدت تکرار کرد و چماق را با شدت بیشتری بالا برد و پایین آورد. در این موقع کوس ماهی به آرامی از کنار گوشت ماهی بزرگ کنار رفت و پایین رفت. کوس ماهی دیگر بار حمله کرد، اما حالا با دهانی گشوده داشت نزدیک می شد. پیرمرد هنگامی که داشت به سر او می کوبید، کنار دهان کوس ماهی گوشت سفید ماهی خودش را دید. به محض اینکه ضربه دیگری به مغز او کوفت، کوس ماهی گوشت دهان خود را همانطور که به پیرمرد نگاه می کرد بیرون انداخت. ماهیگیر خواست ضربه دیگری روی پوزه کوس ماهی بکوبد که ماهی خود را عقب کشید. فقط چماق را به پشت او که مثل لاستیک زخیم بود کوبید. کوس ماهی هم دور شد. پیرمرد گفت:
ها، بیا جلو، باز هم بیا جلو.
کوس ماهی یک بار دیگر با سرعت حمله کرد. پیرمرد ضربه کاری و مؤثر چنان به پوزش کوفت که دهان بازش محکم بر روی هم بسته شد. باز هم درست در همان نقطه یک ضربه دیگر کوبید. این مرتبه احساس کرد استخوان کله کوس ماهی زیر چماقش چرق صدا کرد. کوس ماهی با خشم تکه گوشت ماهی را کند و زیر آب فرو رفت. پیرمرد انتظار کشید تا ماهی دوباره باز گردد، اما چیزی نشد. چند لحظه بعد کوس ماهی دیگری را بر سطح آب دید. داشت چرخ زنان جلو می آمد. با خود اندیشید:
فکر نکنم توانسته باشم هیچ گزنها را بکشم، اما باید قبول کرد که دو ضربه کاری به هر دوی آنها زدم. اگر می شد چماق را با دو دست گرفت، بدون تردید اولی را کشته بودم.
پیرمرد دیگر مایل نبود به ماهی بزرگ نگاهی بکند، چون می دانست که نصف ماهی از بین رفته است. خورشید هم درست هنگامی که او داشت با کوس ماهی ها مبارزه می کرد غروب کرده بود. پیرمرد با خود اندیشید:
اما به تدریج تاریک خواهد شد، آنگاه می توانم سرخی چراغ های هاوانا را از دور ببینم. اگر از سوی شرق دور شده باشم، باید روشنایی جزیره دیگری را از دور ببینم.
بعد با خود اندیشید:
فکر نکنم از ساحل دور شده باشم. خدا کند کسی نگران حال من نشده باشد. تنها کسی که در حال حاضر نگران من خواهد بود پسرک است. او به من اطمینان دارد، اما عده‌ای از ماهیگیران پیر هم نگران من خواهند بود. شاید عده‌ای دیگری هم نگران حال من بشوند. من در شهر خوبی دارم زندگی می کنم.
پیرمرد دیگر میل نداشت با ماهی بزرگش حرف بزند، چون ماهی به نحو غم‌انگیزی تکه پاره شده بود. در این هنگام خیال کرد:
فقط ماهی بزرگ نصف شده است.
سپس به خودش گفت:
من متاسفم که این طور شد، زیاد دور رفتیم. به همین دلیل با دست خودم هم تو را هم خودم را نابود کردم، اما خیلی از کوس ماهی ها را کشتم. تو ماهی عزیز و من تعداد بسیاری از ماهی ها را کشتیم.
تعدادی را هم ناقص کردیم. تا کنون تو چند کوس ماهی کشته ای؟ ای ماهی پیر، به من بگو بی دلیل نیست که نیزه برنده را هنوز روی سر خودت نگاه داشته ای.
پیرمرد میخواست باز به ماهی بزرگ و کوس ماهی فکر کند. میخواست بداند اگر این ماهی بزرگ هم آزاد بود، آنها چگونه با هم میجنگیدند. بعد فکر کرد اگر میشد نیزه ماهی بزرگ را میبرید و با آن با کوسه ها میجنگید، آن وقت چه اسلحه برنده‌ای به دستش بود. اما دید که نه تیری و نه کاردی برای انجام این کار دارد. بعد با صدای بلند از خودش پرسید
حالا چه کار می توانی انجام دهی؟ اگر در این تاریکی شب آنها حمله کنند، تو چه کار می توانی بکنی؟
به خودش گفت
با آنها می جنگم، انقدر می جنگم تا بمیرم.
پیرمرد در تاریکی سنگین شب، در آن فضایی که نه نوری بود و نه چراغی و نه نشانی از خشکی و ساحل، خیال کرد که شاید او هم به راستی مرده باشد. دو دست خود را به هم گره زد و احساس کرد که کف دستانش دارند می سوزند و به شدت درد می گیرند. هنوز نمرده بود. پیرمرد احساس درد کرد. درد نشانه زندگی بود. می توانست زنده بودن خود را در باز کردن و بستن دستانش احساس کند. به خودش گفت
اگر نتوانم این ماهی را نجات دهم، همه ی دعاهایی را که نذر کرده بودم می خوانم. اما حالا خسته هستم و نمیتوانم دعا بخوانم. بهتر است کیسه را از قایق بردارم و پشتم بیاندازم.
پیرمرد کف قایق دراز کشید و منتظر شد تا نوری در آسمان پیدا شود. با خود اندیشید
من نیمی از آن را دارم، شاید بخت با من بازی می کند و این نیمه را سالم به ساحل برسانم. باید دست کم اینقدر بخت داشته باشم.
بعد به خود گفت
نه، تو از همان لحظه ای که از ساحل خیلی دور شدی، بخت و اقبال خودت را هم از دست دادی. نباید اینقدر ابله بود. قایق را بران، شاید باز هم کمی بخت یار تو باشد.
سپس ادامه داد
اگر محلی بود که بخت و اقبال را می فروختند، دلم می خواست می توانستم کمی از آن را بخرم.
آنگاه از خودش پرسید
با چه چیزی می شد آن را خرید؟ مگر می شد بخت و اقبال را با نیزه ای از دست داد و با کاردی شکسته و دستانی مجروح شده آن را خرید؟ خوب، شاید بتوان خرید. تو با گذران 84 روز در دریا سعی کردی که آن را بخری، تا حدودی هم توانستی بخری.
بعد اندیشید
نباید به چیزهای پوچ اندیشید. سعادت چیزی است که به شکل‌های گوناگون نمایان می‌شود. حالا چه کسی است که بتواند آن را بشناسد؟ دوست داشتم به هر قیمت که شده می‌توانستم کمی از آن را بخرم.
اندیشید
کاش نشانی از فروغ و روشنایی در آسمان بود. چیزهای بسیاری است که من دوست دارم، اما دیدن فروغ و نور چیزی است که همین حالا دوست دارم.
پیرمرد می‌کوشید تا کف قایق به آرامی دراز بکشد. دردی که در دست و بدنش بود، این احساس را در او بیدار می‌کرد که هنوز زنده است. ساعت حدود 10 شب بود. پیرمرد از دور دست روشنایی شهری را تشخیص داد. هنوز ماه ندمیده بود. او این روشنایی را دید. پس از اینکه ماه می دمید، نسیمی هم شروع به وزیدن می کرد. آن وقت در این شرایط از روی اقیانوس به سختی می شد روشنایی را دید. با خود اندیشید که باید حالا همه چیز تمام شده باشد. سپس گفت:
اگر آنها به من حمله کنند، یک مرد بی اسلحه در تاریکی چه کار می تواند بکند؟
تمام بدنش درد می کرد. نسیمی که می وزید مثل این بود که درد او را محسوس تر می کرد. با خود اندیشید:
خدا کند که دیگر حمله نکنند. امیدوارم مجبور نشوم با آنها جنگ کنم.
نیمه های شب بود که به ناچار مجبور به مبارزه شد. حال آنکه می دانست این مرتبه همه تلاشش بی ثمر خواهد بود. این مرتبه کوس ماهی ها به صورت گروهی حمله می کردند. پیرمرد بازتاب سفیدی از نور را که از روی آب و از روی بالهای آنها به چشمش می خورد می دید. با چماق به هر جای کوس ماهی ها که می شد می گفت. صدای باز و بسته شدن دهان کوسه ها هنگام کندن گوشت ماهی بزرگ شنیده می شد. احساس می کرد قایق حرکت غیر عادی پیدا کرده است. پیرمرد در تاریکی شب به هر جا که می شد حمله می کرد. با چماق می گفت. در این هنگام بود که ناگاه احساس کرد چیزی چماق او را سخت گرفته است. بعد هم چماق از دستش به سرعت بیرون کشیده شد. پیرمرد اهرم سکان قایق را به دست گرفت. با آن حمله را دنبال کرد. همانطور که با دو دست آن را گرفته بود، مدام به پایین خم می شد و آن را به هر چیزی که در آب احساس می شد می کوبید. در این هنگام آنها دایره وار یکی پس از دیگری حمله می کردند. تکه های گوشت ماهی بزرگ را از کنار قایق می کندند و دور می شدند و دیگر بار حمله می کردند. سرانجام دید که یک کوسه ماهی به طرف سر ماهی بزرگ آمد. پیرمرد با اهرم محکم به سرش کوفت. این حمله 2 و 3 بار تکرار شد. قسمت سر ماهی بزرگ و بسیار سخت بود و به سهولت جدا نمی شد. ناگاه اهرم هم بر اثر ضربات گوناگون صدایی کرد و شکست. پیرمرد با انتهای اهرم ضربات و حمله را ادامه داد. با آن به سر کوسه ماهی می کوفت. کوسه ها دیگر حمله نکردند، چون دیگر از ماهی بزرگ چیزی نمانده بود تا بخورند. پیرمرد از بسیاری خستگی به سختی نفس می زد. مزه دهانش تغییر کرده بود. دهانش مزه چیزی را می داد که شبیه مس و شکر بود. اول پیرمرد از این طعم نگران شد، اما بعد خیالش راحت شد و مزه دهانش هم حاوی گردید. آب دهانش را روی آب انداخت و گفت:
کوس ماهی، بخور بخور و برو و به راحتی بخواب و در خواب خیال کن که مردی را کشتی.
او می دانست چه شده است. آرام به طرف دیگر قایق رفت تا دسته شکسته پارو را بردارد و قایق را به جلو براند. کیسه را روی شانه خود کشید و قایق را به حرکت درآورد. قایق سبکتر از همیشه به سوی جلو پیش می رفت. دیگر هیچ فکر و احساس به خصوصی نداشت. از تمام این افکار گذشته بود. تنها اندیشه‌ای که داشت این بود که قایق را به آرامی و خونسردی به کلبه برساند. در تاریکی شب کوس ماهی ها به اسکلت ماهی بزرگ حمله می کردند. درست مثل کسانی که از سفره‌ای ریزخاری می کنند. کوسه ها می خواستند از بقایای ماهی باز هم چیزی بخورند. پیرمرد دیگر به آنها توجهی نمی کرد. تنها فکرش جلو راندن قایق بود. تنها چیزی که احساس می کرد این بود که قایق چقدر سبک بال و راحت جلو می رود. احساس کرد که وضع قایق بد نیست. تنها باید برای قایقش اهرم دکل بخرد و آن هم زیاد مشکل نبود. قایق در جریان حرکت آب افتاده بود. روشنایی ساحل به خوبی دیده می شد. ماهیگیر خوب می دانست که به کدام جهت جلو برود. چیزی هم به کلبش نمانده بود. با خود اندیشید.
به هر حال باد با من دوست است.
بعد افسود،
اما همیشه نه، این دریای عظیم و این باد و طوفان هم با ما دوستند و هم با ما دشمن، اما بستر من تنها دوست واقعی من است، بسترم پر ارزش‌ترین چیزی است که دارم.
بعد اندیشید،
چقدر راحت می شود شکست خورد، من تا کنون فکر نمی کردم، شکست خوردن اینقدر ساده است. حالا باید دید چه چیزی باعث شکست من شده است.
پیرمرد با صدای بلند گفت:
هیچ چیز، فقط من خیلی از ساحل دور شدم.
هنگامی که داشت به طرف لنگرگاه کوچک پیش میراند، دید که چراغ‌های ایوان همه خاموش هستند. این دلیل بر آن بود که همه در خواب هستند. بادی که آرام می‌وزید حالا شدت یافته بود. همه جا ساکت و آرام بود. پیرمرد در سکوت قایق را به سوی تخت سنگی راند. هیچ کس آنجا نبود تا به او کمک کند. تا آنجا که شد خودش قایق را کنار برد. بیرون آمد و قایق را با طناب به تخت سنگ بست. دکل را پایین آورد و بادبان را جمع کرد. دکل را روی شانه‌اش گذاشت و راه افتاد. در این هنگام به سختی درد و جراحات خودش بیشتر پی برد. لحظه ای ایستاد، به پشت سر خودش نگریست. در پرتو نور چراغ خیابان دم بزرگ ماهی را دید که در کنار قایق بی حرکت مانده بود. بعد رنگ سفید استخوان پشت و گردن ماهی را دید که هیچ پولکی و گوشتی روی آن نبود و به جمجمه‌اش چسبیده بود. باز به بالا رفتن از ساحل ادامه داد. روی تپه با صورت به زمین خورد. برای لحظه‌ای همانطور که دکل روی شانش سنگینی می‌کرد به همان حال باقی ماند. زیاد کوشید تا بلند شود و به راه رفتن ادامه دهد، اما نتوانست. بعد همانطور که دکل قایق روی شانش بود روی زمین نشست و چشم به راه دوخت. گربه‌ای در آن اطراف می گذشت. پیرمرد حرکت و دور شدن گربه را دنبال کرد تا ناپدید شد. پس از لحظه باز به جاده و کوره را نگریست. سرانجام دکل قایق را روی شانه خود به زمین گذاشت و بلند شد. دکل را برداشت، روی دوش گذاشت و به راه افتاد. پیش از آن که به کلبه‌اش برسد، ناچار شد 5 مرتبه برای رفع خستگی روی زمین بنشیند. به کلبه رسید، دکل را به دیوار تکه داد. در تاریکی یک بطری آب پیدا کرد و کمی از آن را نوشید. روی تخت افتاد، پتو را روی پشت و شانه و پاهایش انداخت و همانطور پشت به رو خوابیده بود. صورتش را روی روزنامه ها گذاشت و بازوهایش را راست از دو طرف باز گذاشت، به نحوی که کف دستانش رو به بیرون بود. بامداد که پسرک به کلبه آمد، پیرمرد هنوز در خواب بود. آن روز به حدی باد شدت داشت که هیچ قایقی نمی توانست از ساحل دور شود. به همین دلیل پسرک دیرتر از همیشه بیدار شد. بعد بر حسب عادت آمد تا سری به کلبه پیرمرد بزند. پسرک دید که پیرمرد در خواب است و نفس می کشد. به دستان پیرمرد نگاه کرد و گریش گرفت و گریست. به سرعت بلند شد و بیرون رفت تا برای پیرمرد قهوه‌ای بیاورد. در طول راه همچنان می‌گریست. عده‌ای از ماهیگیران در ساحل گرد هم آمده بودند و به قایق و آنچه کنارش بسته شده بود می‌نگریستند. یکی از آنها آستینش را بالا زد و با طناب درازی که داشت اسکلت ماهی را اندازه گرفت. پسرک به طرف آنها نرفت. پیش از این سری به آنجا زده بود و یکی از ماهیگیران هم مراقب او بود. ماهیگیری پرسید: حال او چطور است؟ پسرک پاسخ داد: خوابیده، بهتر از کسی مزاحمش نشود. پسرک اهمیت نمی داد که دیگران می بینند دارد گریه می کند یا نه. آن ماهیگیر که داشت ماهی را اندازه می گرفت با صدای بلند گفت: از دم تا سرش 18 پا است. پسرک گفت: من باور می کنم. بعد به طرف ایوان رفت و برای سفارش قهوه گفت: خوب گرم باشد، شیر و شکر هم زیاد داشته باشد. قهوه چی گفت: چیز دیگری میخواهی؟ نه، بعد از اینکه بیدار شد آن وقت میپرسم چه دوست دارد بخورد. قهوه چی گفت: چه ماهی بزرگی است، من تا کنون ماهی به این بزرگی ندیده بودم. اما ماهی هایی را که تو دیروز صید کردی هم خیلی خوب بودند. ماهی های لعنتی من، آه! پسرک پس از اینکه این حرف را زد شروع به گریستن کرد. گریست و گریست. قهوه چی گفت: تو خودت چیزی برای نوشیدن میخواهی؟ پسرک گفت: نه، نه، بگو سانتیاگو را ناراحت نکنم، برمیگردم. قهوه چی گفت: به پیرمرد بگو من چقدر از این اتفاق متاسف هستم. پسرک گفت: متشکرم. پسرک قهوه داغ را درون ظرفی به کلبه پیرمرد آورد. کنار پیرمرد آنقدر نشست تا که بیدار شد. یک بار به نظر رسید که پیرمرد ناگاه بیدار شد، اما بعد 2 مرتبه به خواب سنگینی فرو رفت. پسرک از کلبه خارج شد تا کمی چوب برای روشن کردن آتش و گرم کردن قهوه بیاورد. سرانجام پیرمرد ماهیگیر بیدار شد. پسرک گفت: بلند نشو، این را بخور. بعد کمی قهوه درون گیلاس ریخت و به او داد. پیرمرد آن را گرفت و نوشید. پس از نوشیدن قهوه گفت:
منولین، آنها مرا شکست دادند. خیلی سخت مرا تارمار کردند.
او تو را تارمار نکرد. ماهی تو را شکست نداد.
نه، براستی که نه. بعد این طور شد.
پدریکو دارد دنبال وسایل قایق می گردد. می خواهی با سر ماهی چه کار کنی؟
بگذار پدریکو از آن برای دام ماهیگیری استفاده کند.
نیزه سرش را.
ها! اگر تو آن را می خواهی بردار.
به سرک گفت: من آن را می خواهم. حالا باید برای کارهای دیگر برنامه ریزی کنیم.
هیچ آنها دنبال من گشتند؟
البته، با پاسدار ساحلی و با نقشه.
پیر مرد گفت:
اقیانوس پهناور است و قایق هم خیلی کوچک. بنابراین دیدن آنها کار مشکلی است. چقدر خوب بود کسی را داشتم که به جای دریا و خودم با او صحبت می کردم.
بعد پسرک گفت:
جای تو را خیلی خالی کردم. تو چیزی صید کردی؟
یک ماهی روز اول و یکی روز دوم. دوتا هم روز سوم.
بسیار خوب.
حالا ما با هم به ماهیگیری می رویم. من آدم خوش‌اقبالی نیستم. دیگر بخت با من یار نیست.
پسرک گفت: لعنت به این بخت. من با خودم برایت شانس می آوردم.
خانواده تو در این مورد چه می گویند؟
اهمیت نمی دهم. دیروز دوتا ماهی گرفتم. اما از این به بعد باید ما با هم به صید ماهی برویم. چیزهایی هست که باید از تو یاد بگیرم.
باید یک نیزه بلند و محکم و کشنده تدارک ببینیم. باید آن را همیشه توی قایق نگه بداریم. تو می توانی یک تیغه کارد از یک تکه فنر اتومبیل کهنه درست بکنی. من هم آن را خوب تیز می کنم. این کار باید هم خوب تیز باشد، همانقدر محکم باشد که زود نشکند. کارد من شکست.
من یک کارد خواهم خرید که خاصیت فنری داشته باشد. تا چند روز دیگر ما باد شدید خواهیم داشت.
خیال کنم 3 روز یا بیشتر.
پسرک گفت: من همه چیز را رو به راه می کنم. تو باید دستهایت را معالجه کنی.
می دانم. باید چطور از دستهایم مراقبت کنم. شب بود که چیزی را با دست کوبیدم. بعد احساس کردم که سینم شکست.
پسرک گفت: مراقب سینت هم باش. بهتر از دراز بکشی تا من پیراهن تمیز برایت می آورم. چیزی هم برای خوردن تو آماده می کنم.
پیر مرد گفت:
هر روز نامه ای را که من نبودم پیدا کردی برایم بیاور.
باید هرچه زودتر حالت خوب شود تا چیزهایی را که باید از تو بیاموزم شروع کنی. خیلی ناراحتی کشیدی؟
پیر مرد گفت:
خیلی.
پسرک گفت: غذا و روزنامه را می آورم. استراحت کن. کمی هم دارو از داروخانه برایت می گیرم.
یادت نرود که به پتریکو بگویی سر ماهی به او تعلق دارد.
نه، یادم نمی رود.
هنگامی که پسرک از کلبه بیرون رفت و قدم به راهی که سنگ فرش بود گذاشت، باز چشمانش به گریه نشست. آن روز بعد از ظهر روی ایوان قهوه خانه مهمانی بود. عده‌ای از سیاهان در حالی که آن بالا نشسته بودند به پایین و به ساحل دریا نگاه می کردند. کنار ساحل پر از قوطی حلبی خالی و ماهی‌های کوچک مرده شده بود. در آن میان زنی چشمش به ستون فقرات و بلند اسکلتی که یک دم بزرگ هم داشت افتاد. انگامی که باد سختی از سوی شرق می‌وزید، موج دریا این اسکلت عظیم را به حرکت می‌آورد. آن زن همانطور که با دست به ساحل اشاره می کرد از پیش خدمت قهوه خانه پرسید: این چیست؟ من تا کنون نمی دانستم که یک کوس ماهی دمی به این قشنگی دارد. مردی که در کنار آن زن بود گفت: من هم تا کنون نمی دانستم. بر فراز جاده پیر مردی یک بار دیگر به خواب سنگینی فرو رفته بود. پیرمرد همانطور که بر روی صورتش خوابیده بود، پسرکی در کنارش نشسته بود و او را تماشا می کرد. پیرمرد خواب شیرها را می دید. پایان زمستان 1394.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org